کاربرد خواهد داشت. وی گفت اکنون به تشریح سیاستهایش در مورد ایران نخواهد پرداخت، زیرا که به این اصل که در زمان حاضر آمریکا یک رئیس جمهوری دارد پایبند است. باراک اوباما اشاره کرد آمریکا باید دیپلماسی را به عنوان سازوکاری جهت دستیابی به اهداف خود در زمینه امنیت ملی به کار گیرد. باراک اوباما که روز 20 ژانویه زمام امور را از جورج بوش رئیس جمهوری کنونی آمریکا تحویل خواهد گرفت گفت تیم امنیت ملی ما واکنش عملگرانه‌ای در زمینه سیاست خارجی نشان خواهد داد. اهمیت موضع ایران در سیاست خارجی آمریکا تا آن اندازه است که ایجاد بخش ویژه ایران در دستور کار وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی‌دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آغاز برنامه همچنان معذرت و پوزشی به جهت بدی صدا دارم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستی؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالتون بهتر شده؟ حالا
کی؟ خیلی جالبه، در زبان فارسی آدم میگه حالم بهتر شده ولی خوب نشده. چون معمولاً قرار خوب کمتر از بهتر باشه، ولی متوجه شدم که جنبه شاید مثبت و امیدوار کننده ما این است که میگیم حالم بهتر شده ولی خوب نشدم. به هر حال منم حالم بهتر شده ولی خوب نشدم. ممنونم. بفرمایید عزیز.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
من اشتارم میخواستیم با شما مشورت کنیم. البته ایشون اینجا نیستن. من سوال رو از شما میپرسم. من 30 سالمه و اشتارم 33 سالش. ما دو سال ازدواج کردیم. دو سالم قبل از اون هم دیگر میشناختیم. و بعد از اینکه ازدواج کردیم با پدر مادر من مووین کردیم، برای اینکه هر دوتامون دانشجو بودیم.
چی میخوندید هر دوی شما؟
شوهرم توی ساینس هست، شیمی میخونه و خیلی ریسرچ، توی کار ریسرچ هست. و منم دیزاین خوندم، گرافیک و تصویر سازی، توی کار هنر.
خب نه، فقط دلیلی که ازتون پرسیدم چون یک کمی چرا تأخیر بوده در فارغ التحصیلی تو؟
من آقای دکتر وقتی که از ایران من بچلرم رو گرفتم، ولی وقتی که اینجا آمدم هیچ کدوم از واحدم رو قبول نکردن و یه اتفاق بعدی هم برای خانوادم افتاد. برادرم رو از دست دادم وقتی که اومدیم اینجا و
به دلیل تصادف؟
کانسر.
خب
و خیلی یعنی بعد شروع کردم به کالج رفتن و همه واحده رو ترانسفر کردم به یکی از مدرسه‌های خیلی خوب دیزاین کالیفرنیا و من تازه بچلرم رو گرفتم ماه پیش، یه ماه پیش، یعنی بچلرم دوم رو گرفتم. و شوهرم هم بعد از اینکه های اسکولش رو تموم کرده بود یه چند سالی مدرسه نرفته، یه گپ اونجا افتاده بوده، بعدم که چند تا مدرسه عوض کرده و چند تا رشته خیلی شبیه به شیمی ولی داروسازی و اینا که خوشش نیومده بود، ولی الان مسترزشو میخونه، داره تمام میکنه.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ یعنی غیر از اون برادری که از دست دارید؟
من یکی هستم و شوهرم هم تنها فرزند هستم. من دختر، یعنی فرزند بزرگ خانواده بودم، ایشون ولی تک فرزند هست.
اوکی. اخبیشون میدونید یه ذره برای من، چون اشاره کردید هر دوتاتون به هر حال درس میخوندید و اینها، اینکه رفتن به خانه پدر و مادر نه اینکه اشکالی داره ولی موضوع و مسائلی رو با خودش داره. خب اونجا راحت و آسوده بودید؟
راحت بودیم آقای دکتر، یعنی پدر مادر من زیاد، یعنی خیلی آدمای ریلکس و خونسردی هستن، یعنی زیاد مثلا اینجوری نبود که به کار ما دخالت کنن و اینا، راحت بودیم. من شوهرم هم راحت بود، خیلی هم خودش آدم ایزی گوینگی هست، راحت بودیم. ولی همین مشکلات خودش رو داشت، یعنی خالی از مشکل نبود. و من الان دیگه تصمیم خودم رو گرفتم که موبت کنیم و اینکه مدرسه من تمام شده، اونم داره مسترزش رو میگه، ولی خیلی همیشه دلش میخواست که پی‌اچ‌دی‌ش هم بگیره، یعنی خیلی میخواد که تو اکادمیک باشه و بعد از پی‌اچ‌دی هم میخواد که درس بده، اصلا خیلی تو محیط اکادمیک میخواد باشه.
نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. صبر کنید. نه من اگر یه کسی بخواد درس بخونه تا هزار سالم هیچ مسئله و مشکلی هیچ وقت باش نداره. این شماره یک نمیخوام کسی فکر کنه با اون مخالفم. ولی وقتی یه کسی دلایل خیلی موجهی نداره به درس رو قطع میکنه، بعد میاد ازدواج میکنه، بعد به هزینه بقیه دیگران همچنان میخواد بره درس بخونه و بعدم مخصوصا میخواد بره تو محیط اکادمیک، معمولا اونجور آدم ها یه انگیزای فوق العاده قوی برای آموختن و یادگیری دارن، نه برای فرار از مسئولیت های زندگی میرن درس میخونن. من کمی نگران میشم چون خیلی از آدم ها سنیلت که میرن درس خونن برای که خون از زندگی، از بچه بگریزن، از همسر بگریزن، از کار بگریزن، برای که درس خوندن برای اونا از بقیه کارا ساده تره. حالا میخوام همسر شما جز اون گروه نباشه.
من اینجایی که خودش میگفت قبل از من فکر ازدواج نداشت، یعنی اصلا توی فکرهای ازدواج و تشکیل خانواده و بچه نبود، یعنی اینو میدونم. ولی الان همین یکم مشکلهای دیگه ما اینجاست که من که الان مدرسم تموم شده میخوام به فکر بچه هستم، برای اینکه میخوام، هنوز کاری شروع نکردم، هنوز کار مورد علاقه ندارم که بگم باید کویت کنم و اینا، یک گپی اینجا مونده. میخوام که بچه دار بشیم و بعد من شروع کنم، بعد از اینکه مثلا شما یعنی تا یه سال مثلا پیش بچه باشم و بعد به کمک پدر مادرم بالاخره میتونم شروع کنم به کار کردن. ولی الان همین مسئله پی‌اچ‌دی ایشون هم اومده وسط و مسئله موبت کردن ما، و من میخواستم از شما مشکل این ادوایس بگیرم که مثلا
نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز مسئله پرایوریتی و اولویت یه مسئله است، مسئله برنامه ریزی یه مسئله دیگه است. یعنی ما نمیتونیم بگیم ما 40 تا مهمون امشب دعوت میکنیم، وقتی اونا رسیدن بعد میریم خرید که بیام شامی درست کنیم. ما قرار اگر مهمون داریم و 40 تا مهمون هستن که غالبا با توجه به شرایط آشپزخونه ما باید غذا از قبل تهیه بشه، من غذا رو اول باید تهیه کنم تا مهمونا بیان، نه اینکه مهمونا که اومدن برم دنبال خرید مواد غذایی بیام غذا رو تهیه کنم. شما یه ذره ترکیب کارهای درس و بچه و مسئله بیرون آمدن از خونه و هزینه ها رو که با هم نمیخونه میخواید انجام بدید. مثلا اولویت هستن، بحث اولویت در کار نیست. مثلا این است که شما واقعی بین نیستید دوتایی، یعنی تا حالا این پیام من دادید و بعدم ایشون وقتی که با یه ادعا که شما قبول کردید که من اصلا قبول نمی کنم، من قبل از تو نمیخواستم ازدواج کنم، مهم نیست که قبل از من خواستی چیکار کنی، وقتی من دید ازدواج کردی فعلا ازدواج کردی، حالا با توجه به ازدواج برنامه‌هاتو بریزی، نه با توجه به برنامه قبل از ازدواج که تو نمیخواستی ازدواج بکنی. همسر شما وقتی میگه من میخوام برم دوره دکترا بگیرم، سوال این است که با هزینه زندگی زناشویی و اداره کردن خانواده و بچه‌ها رو ما دوتا چجوری باید بدیم؟ سوال اینه، جوابشون چیه؟ من ایشون که میخواد تا مثلا 4 سال دیگه 5 سال دیگه درس بخونه، ممکنه من بگید که ایشون سنشون 33 میشه 38، ایشون میخواد تا 38 سالگی کی خرج خودش زنش و بچه‌هاشو بده؟
من میدونم آقای دکتر یه حالت، البته میدونم شاید درست نباشه، ولی چون مثلا این اتفاقی که برای ما افتاد و مثلا مثلا از دست دادن برادر، من یه جوری فکر میکنم که مثلا وقتی شوهرم مثلا از آرزوهاش و مثلا از پی‌اچ‌دی و اینا حرف میزنه، اصلا نمیتونم که مثلا به یک شخصی بگم که آرزوهاتو بذار. من یه جوری فکر میکنم که آدم یه بار زنده است. خب
نه اصلا اینا هیچ ارتباطی با هم نداره. نه 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 اصلا بحثای فلسفی رو وارد بحث این که من اگر بنزین به اتومبیلم نزنم، حالا ممکنه اتومبیل من احتمالاً وسط راه نیسته، حالا ایستادم آدمی که مردنیست چه اهمیت داره وسط راه بیسته، اصلا این بحثای مخلوط نکنید. نه نه سب کنید سب کنید نه 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 سب کنید شما از اول تا حالا این کار کی قربونتون؟ نه 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 این نظام ذهنی بسیار غلطه، مسائل هیچ با هم ارتباط نداره. ماجرا این که من وسط فریوی بدون بنزین نیستم هیچ ارتباطی به مسئله سرنوشت انسان و خلقت و کائنات نداره. اصلا ماجرای برادر شما هیچ به این سوال من ارتباطی نداره. سوال من اینه، همسر شما که میخواد تا 5 سال دیگه درس بخونه، دکتراشو بگیره که بره تو محیط آکادمی که معلوم نیست راهش بدن، چون این مسائل یه ذره جدی است، میخواد ظرف 5 سال گذشته هزینه زندگی خودش، همسرش و چون سن و سالی است که شما دو تا بچه میخواید، کی قراره این هزینه های مالی اینجا رو بپردازه؟ بذارید من پیام ها رو بشنوم، شما راجع به موضوع فکر کنین، به من بگید که جواب ایشون یا احتمالاً شما یا نظرتون چی است. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر در مورد تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. تلفن 310-657-3200.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در داونتاون الی موتورز طی 20 سال گذشته بیش از 8000 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852 1-800-994-3852.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
وای نگاه کن سارا ماشاءالله چه پوستی داره.
این پوست برگ گل سارا به خاطر لیزرهای دکتر رشدیه.
چه لیزرهایی؟
بهترین لیزرهای جوانسازی پوست و جدیدترین لیزرهای از بین بردن موهای بدن بدون درد با نتیجه عالی.
تلفن دکتر رشدی رو داری؟
آره دکتر منوچهر رشدی 310-444-1446. هم تخفیف مخصوص داره هم شنیدن با خرید یه پکیج زیر بغل یا بیکینی لاین مجانی هم میده. 310-444-1446 یادت نره ها.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب سوال من این بود که همسر شما میخواد از نظر اقتصادی مالی 5 سال آینده رو از نظر مالی چگونه برنامه ریزی میکنه و هزینه ها رو چگونه میخواد بپردازه، یا شما دوتا با هم بپردازید؟
تا اونجایی که من میدونم یک فاندینگی هست که خیلی زیاد نیست برای PhD، شاید هایی که PhD میخونن و on the side یک کسی مثلا شاگردایی داره که تورر میکنه و مثلا تو مدرسه که میره میتونه اینجا درس بده، یعنی همین از این بیشتر نمیشه.
این اصلا کافی نیست عزیز، برای که نصب کنید عزیز، اینا مال یه آدم تنهاست، مال یه آدم آزاده که بخواد دوره دکترا رو در رشته هایی مثل شیمی تو امریکا بگذرونه، یه ذره هم توتر راش بشه، یه ذره هم کارهای دیگه بکنه، این آدم به هیچ چی دیگه زندگیش نمیرسه. شما برنامه برای از در مالی اقتصادی ندارید؟
خودش اول یعنی زیاد مسئله نداره راجبه، مثلا اگه بخوایم یعنی خودش اوکی بود که مثلا با پدر مادر من ادامه بدیم، ولی من اصلا این قبول ندارم که بیش از این مثلا بخوایم بمونیم با والدین من. برای اینکه یه حالتی هم هست که چون خودش تک فرزند بوده اصلا به هیچ کاری اجازه نداره انجام بده تو خونه، و یه حالتی من اصلا میخوام که این استقلال و ریسپانسیبیلیتی رو بیشتر پیدا کنه اگه موفق کنه.
نه ایشون به نظر من چون بچه های تک دو گونه میشن، یا بی مسئولیت یا بیش از حد مسئول. ایشون در یه زمینایی که ممکنه درسشه، حتی من فکر نمی‌کنم مسئول خیلی بود چون اگه بود درسش قد نمی‌کرد مگر اینکه توضیحی براش داشته باشه، ولی در زمینه مسئولیت‌های مربوط به خانواده به دلیل خانواده‌ای که درش بوده نداره.
نه.
و به نظر من شما مسئله نیست. شما چی میگید؟
پدرش مشکل داشت از یعنی از خونه رفته موعظه کرده و برای اینکه می‌خواسته مثلا نتونسته ادامه بده و اینکه باید مثلا رنت می‌داد و اینا. و
حالا من مثلا من عزیز بذار جوابتون رو مشخص من بهتون میگم، من به نظرم میرسه که شما دوتا واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید و نمی‌کنید و مسائل مالی و چگونگی اداره زندگی درست مانند آب و برق توی خونه است. درسته عشق و محبت مهمه، ولی اگر خونه آب و برق نداشته باشه من نمی‌دونم آدم‌ها چجوری می‌خوان زندگی کنن. شما هم به نظر میرسه راجع به این موضوع به صورت جدی بحث نمی کنید، یا هر کدومتون در ذهنتون یه حرفایی یا یه برنامه هایی و یا یه خیالات غیر واقعی و یا احتمالا نظریاتی داره که من ازش خبر ندارم، ولی شما به من توضیح نمیدید. من جوابم رو از شما از ناحیه ایشون و خودتون نگرفتم عزیز. بنابراین به نظر من شما دوتا آدمی هستید که رفتید ازدواج کردید بدون که بتونید خودتون اداره کنید. سن یکتون 30، یکتون 33 ساله مثلا، میفهمید چی میگید؟ تازه بچه هم میخواد. مگر اینکه شما من بگید به دلیل هر چی که هست که وارد بحثش نمیخوام بشم، پدر مادر من حاضر هستن 5 سال خرج زندگی ما رو بدن. آیا این کار درسته یا غلطه رو نمیدونم. اگر غیر از اینه شما مسئله و مشکل پیدا میکنی.
شما چی پیشنهاد
میکنی؟ من نمیدونم، اصلا نمیدونم شما با دو نفر کی هستید عزیز. من نگرانیم همطور که عرض کردم اینه که شما و ایشون واقع بین نیستید، برنامه ریزی ندارید، تخیل و آرزوها و امیداتون رو با برنامه و هدف اشتباه گرفتید. اینا متفاوتن. من به دلیل اینکه متاسفانه بسیاری اصلا بدون اینکه بدونن چی میگن دارن این حرفا رو میزنن، آدم به آرزوهاش نمیرسه، آدم به خواستهاش نمیرسه، آدم به هدفهاش میرسه. ما در طول تاریخ به آرزوامون نرسیدیم. روزی که اون آرزو تبدیل به هدف شده، هدف ممکن شده، هدف واقعی شده، حاضر بودیم همه راه رو بریم بهش رسیدیم. ما یک مورد نبوده که هدف نباشه، واقعی و ممکن نباشه، ما به آرزوم رسیدیم. من نمیدونم چی میگن مردم، اصلا حیرت انگیزه. مگر اینکه آدم اینقدر نادان و خودمدار و تو ذهن خودش و کله خودش بچرخه که فکر کنه همه خلقت مغز اوست. بنابراین بحث من این است که هدف شما چیه؟ اگر هدف شما این که زن و شوهری باشید خودکفا که رو پای خودتون بیستید و زندگی زناشویی داشته باشید و بچه داشته باشید چون میخواید و در سن سالش هستید و درس بخونید، من میگم پولش از کجا؟ درست مثل که شما من بگید بیا بریم خونه بخریم، میگم پولش کو؟ پولش خدا میرسون، خدا نمیرسون، پولش کو؟ شما برید توی بانک بگید میخوام این خونه رو بخرم، میگن داون پیمنت و صورت، بگید خدا میرسونه. اگه یه بانک بهتون وام داد من خبرم کن. اگه شما فکر میکنید خواستید میشه، پس بنابراین تمام این آدمایی که میرن لاس وگاس باید همینجوری لاس وگاس رو بچاپن و بیان لاس وگاس، یه روزه سقوط میکنه. در حالی که همه که میرن لاس وگاس اگر مدت تورانی بازی کنن بر اساس قواعد بازی اونجا همه بازنده میان بیرون، مگر اون کسانی که قاعده بازی احتمال برد میده، 95% میبازن 5% میبرن. تکلیفم مشخص، از هر 1,000,000 دلاری که اونجا خرج میشه 300,000 دلارش رو کازینو هم داره، 700,000 دلارش هم به یه دهی برمیگرده. هیچ ارتباطی هم به خواسته مردم نداره. این فیلمای عجیب و غریبی که خواستن توانستن بیاد همه بریم لاس وگاس رو بخوایم ببریم، من نمیخوام. ماشینا که خیلی تصادفی تره، چرا هیچ کس نمیبره ماشینا رو؟ اگر یه کسی اونجا پاش باشه میدونه وقتی شما 10 میلیون دلار تو این ماشین ریختید 3,000,000 دلارشو برمیداره، 7,000,000 دلارشو برمیگرده. نظمش هم معلومه چی، اصلا تنظیم شده. به همین جاست که یه ماشینی از 10 میلیون 3 میلیون رو برمیداره، ماشین 1 میلیون، 1 میلیون 7 میلیون رو همش هم از قبل میدونه، دونه به دونش مشخص. حالا یا آدمایی بیان تو دنیای ذهنی خودشون چون چیزی رو نمیدونن فکر بکنن که این رفتم گفتم میاد آمد، خواستم شد. اینجوری بود که اصلا شهری به اسم لاس وگاس و ایالتی به اسم نوادا نبود. یک دونه کازینوی لاس وگاس در یک روز ضرر نمیکنه، مگر وقتی یه جایزه بزرگو میده. علتش هم بسیار روشنه، برای که اینا حساب شده از دنیا که تو هوا نیست. مردم گرفتار بیمار آسیب دیده این فرزار را خواستن توانستن است. کدوم خواستن توانستن؟ این همه آدم، شما تو لاس وگاس، من این سفر بودم، این همه دوستان با اشتیاق با حرص با آرزو با امید نشستن دارن بازی میکنن، ولی قاعده بازی مشخص، میزا تکلیفش معلومه، ماشینا تکلیفش مشخص، مشخص مشخص. اگه یه ذره تغییر پیدا کنه سیستم متوجه میشه یه جای کار اشکاله و میره درستش میکنه و متوجه اشکالش میشه. علتی که عرض میکنم، میخوام یه پیام بدم، دنیا یه جای مرتب منظمی است که از کوچکترین ذراتش تا بزرگترین کهکشانش با قاعده و قانون کار میکنه، یه نظمی داره. و به همجاست که من از اینجا که رفتم بیرون خاطرم اصول است، خونم کجاست، تو یخچالم چیه، ماشینم کجاست، بنزین داره یا نه. هپل هیپویی که نیست که آدم بره بیدفعه بینه ماشین شده شغال، نمیدونم بنزین شده 7 برابر، خونش از این ور رفته اون ور، تو یخچالش یه چیزایی اومده، تو یخچالش مثلا فرض کنید یه درخت سیب رویده. خنده داره این حرفا. و علتی که الان به شما دارم میگم عزیز، شما با توجه به یه اشاره‌ای که کردی در خصوص برادر که موضوع رو به اونجا مرتبط کردی، منو نگران می‌کنید قربونه. شما واقع بینانه باید بشینید رو حساب، این 5 سال ما 5 تا 40,000 دلار خرج داریم، میشه 200,000 دلار. این 200,000 رو از کجا میاد؟
چون من اینا قبول دارم که از هر دو تامون، یعنی یکی من نه، هر دو تامون از زندگی عقب هستیم، یعنی با وجود این که مثلا 33 سالمونه، ولی مثلا اون موقعی که ازدواج کردیم به خاطر اینکه هر دو تامون دانشجو بودیم، مثلا فکر کردم اگه صبر کنیم تا مثلا درسمون تموم بشه استاد مثلا میتونیم با هم زندگی کنیم، با هم درس بخونیم.
من مخالفتی ندارم عزیز. حتی نصب کن قربونه. صبر کن. مثلا با جمهوری اولتون هم موافق نیستم. یه شما عقبی. عقب نیستید، آدم داره رای خودشو میره. نه عقب هستید، بعد اومدی ضرب و جمع کردید، دیدید اینکه لذت و فایده اینکه با هم باشی تو ازدواج کنی تو از مزایاش استفاده کنی بیشتر از احتمالاً مسئولیتی است به گردن پدر مادر میذارید، یا احتمالاً مسائلی که به خاطر زندگی با پدر مادر پیدا می‌کنید ضرب و جمع کردید. مثلا مخالفتی با اون کارتون ندارم. من برنامه‌ام سر حرفایی است که دارید بعدش میزنیده که من بچه می‌خوام، در این حال می‌خواد بره دکتراش بگیره، می‌خواد بره تو محیط‌های آکادمیک. اونها یه ذره واقع بینانه نیست عزیز.
نمی‌تونم که اولویت‌ها رو مشخص کنم برای خودم. یعنی اولویت اولم به نظر من مبارک کردنه و در نتیجه نمیتونه بره پیش اگه بخوایم برسه دار بشه.
خب ولی سوال من نه، سوال من از شما این است که اگر مقایسه کنیم اینکه در خانه پدر مادر بمونید ولی پی اچ دی داشته باشید یا پی اچ دی نشوشید در خانه خودتون باشید، کدومش رو شما ترجیح میدید؟
من ترجیح میدم که خانه خودمون باشه. یعنی
چرا؟ چرا؟
احساس میکنم که از لحاظ یعنی خیلی چیزایی که مثلا میخواستم توی این توی مثلا شوهرم ببینم ندیدم، برای اینکه مثلا با پدر مادرم بودیم یا هم یعنی هیچ تغییری نکرده.
نه عزیز من، نه ببین قربونت، خب اینجا باز شما دارید غیر واقعی میگید. فرضتون بر اینه شوهر شما همینه، بیرون هم باشه این کارا رو نمیکنه. شما یه فرضتون اینه که اگه ما رفتیم خونه خودونو گرفتی مثلا کار میکنه یا مثلا پول در میاره یا تو کارای خونه شرکت میکنه، ای بسا درست بدتر هم میشه. آخه شما یه فرضای ذهنی دارید. نه شما که نمیتونید از طریق بیرون رفتن از اون یه مرد بسازید. حالا فکر کن این پسر بچه است تو خونه مثل بچه پدر مادرم عمل میکنه، بریم بشه مرد میشه، اصلا چیزی نیست. تازه میتونی یه بچه تخس ناخلف هم بشه. نه من گرفتاریم با ذهن شماست عزیز. یعنی من نه اینکه شما رو میشناسم یا ایشون رو یا میدونم، ولی من بر اساس آنچه که میگید غیر واقع بین بودن یا حداقل غیر دقیق بودن شما رو میبینم. هیچ کس نمیاد، من اگر هر کی ازم بپرسه که من اگر تو خانه پدر و مادرم که مسئله خاصی ندارم بمونم بهتره یا دکترام بگیرم، من میگم حتما دکترای ارزشش بیشتره. اولا تو خانه پدر و مادر یه معایبی داره ولی یه مزایایی داره، ولی وقتی اینا رو ضرب و جمع میکنی تفاوتش ممکنه بشه 5، حتی نمیدونم مثبت یا منفی، ولی مدرک دکترای ارزشش 100. ولی آخه اشکال کاری نیست، من مطمئن نیستم همسر شما ماجرای دکترا رو علم نکرده برای اینکه کار نکنه و اونجا بمونه.
خیلی اصلا یعنی همیشه این ناراضیش بوده که مثلا تا درجات آخر مثلا ادوکیشن رو بره. و
دختر خوب عزیز من، قربونت برم، من جسارت منو میبخشی. اون حرفی که به نظر یه ذره نامرتبط بود به تو رو چرا زدم؟ آدم به آرزوش نمیرسه، بی خودش اون آرزو داره، آرزو رو که آدم به هزینه دیگری انجام نمیده. به علاوه ایشونی که آرزو داره برای چی درس اول ول کرده؟ چرا اینقدر درس خوب نخونه که مستقیم بتونه ادامه بده؟ گفتم اگر دلیل داشته باشه برای چی چند سال ول کرده؟ آخه عزیز من چرا بی خودی تحت تاثیر شعار قرار میگیری؟ من نمیگم همسر تو اینجوریه، من میگم احتمالش رو میدم. من ببین قربونت، من اگر مدعی هستم که آرزو دارم درس بخونم، یک لحظه غفلت نمی کنم. اگر این اولویت و ترجیح اول منه و از آرزو به هدف تبدیل شده، کسی من نمیتونه از اون باز بداره. من تو زندگیم وقتی که دنبال یه چیزی بودم همه چیز دیگر رو قطع کردم. من روزی خواستم جلد دوم کتابم بنویسم، 8 صبح تا 12 ظهر، 1 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر نه تلفن رو جواب میدادم، نه با کسی حرف میزدم، نه اگر در زدم در خونم در رو باز کردم، برای که تکلیفم معلوم بود میخوام چیکار بکنم.
من فکر میکنم برای اینکه اول اینجوری نبود راجع به درس و اینا موقعی که های اسکول و اینا میرفت، ولی بعد از اون خیلی اصلا اشکاله مثلا سلف استیم و اینا داشت و خیلی کتاب خوند و اینا مثلا خواهش درست کنه. و من فکر کنم که از بودن در محیط اکادمیک و درس خوندن خودش رو یعنی he feels good about himself.
عزیز من اصلا فرض کنیم که نظریه شما درست، پس بنابراین من شما رو به اون نتیجه میرسونی که قبلا گفتم بسیاری از آدم‌ها هستن که زندگی دانشجویی و محیط دانشگاهی رو به کار ترجیح میدن. مشکل ما این است که این کارو کی میکنه و پول در بیاره الان. بنابراین فرقی نمیکنه تو استدلال شما. یعنی ببینید، من میخوام یه آدمی، شما دوتا برید صحبت کنید که اگر خود ایشون بودن محکم جلوتون بیسته بفهمه شما چی میگید و شما رو به چالش بکشه که جواباتونو و حس و احساس واقعیتونو بگید. تو این برنامه چیه؟ ممکنه بعد از اینکه با شما صحبت میکنه حرف شما کاملا درست باشه. یه مردی است که در یه تغییری براش مسئله اصلی و اساسی گرفتن دکتراشه و رفتن به محیط اکادمیکه و این کار براش هدفه، براش برنامه داره، حاضر 16 ساعت در روز و شب هم کار بکنه، درس بخونه تا به اونجا برسه، قبول. یه زمانی است که نه، یه آدمی است که اینو بازی در آورده برای اینکه 5 سال دیگه هم یخله بچرخه.
نه مطمئنم این نیست.
من نمیگم هست، ولی تا به حال شما دوتا اینجوری بودید قربونتون.
نه
آخه من عزیز، اگر بگم 30 سالم و 33 سالم از راه سمت راست رفتم، بعد حالا یکی بگی شما ممکنه از این به بعدم بخواید از سمت راست و یا چپ برید، یکی برگه بگی نه حالا مطمئنم ما دیگه از این بعد میخوام از سمت چپ بریم، دلیلی برای این کار وجود نداره.
و باز به همین جهت است که الان شما در مقابل یه بحثایی قرار گرفتید که به نظر من گفتگوتون با من که لطف کردید تو تلفن کردید تو معلومه جهت و هدفی ندارید واقع بینانه نیست. نه اینکه بگم به من دروغ میگید، ابدا. نه اینکه به من بگم که شما حرفای بیخود، اصلا شما نظرتون واقع بینانه نیست و با اشتباه همراه. یعنی شما میخواید از لس آنجلس برید سان دیگو، ولی به جای اینکه از 5 ساوت برید 5 نورت رو گرفتید. من میگم نمیرسید به سان دیگو. معرضم اینه، ولی من که درباره اینکه شما میخواید برید سان دیگو بحث حرفی ندارم، ولی میگم اگر میخواید برید سان دیگو از لس آنجلس باید 5 ساوت رو بگیرید، 130 مایل برید تا برسید. از 5 نورت رفتن شما به سان دیگو نمیرسید از لس آنجلس. شما هر 100 مایلی که برید 100 مایل از سان دیگو دورتر میشید. به همین جاست که میگم برید بشینید صحبت کنید، ببینید اون چیزی که میگید نمیدونم اولویتم کجاست. ببینید اصلا کی هستید. اولویت ها بر اساس واقعیت ها و پذیرفتن مسئولیت ها مشخص میشه. بعد از اینکه اونو قبول کردید حالا معلوم میشه که ترجیح ها کجاست. همطور که خدمتتون هست که من با نظر شما موافق نیستم که اگر آنگونه همه چیزا به صورتی است که شما میفرمایید و من بگن گفتم که تو خونه پدر مادر خودم همسرم بمونم و دکترامو بگیرم یا برم جدا دکترامو بگیرم، حتما میگم تو خانواده بمون. چه عیبی داره؟ مگر خیلی از اوقات تو خانواده بودن این بس بهتر از بیرون رفتنم هست؟ کلن میگم 90% مردم بهتره بعد از ازدواج جدا بشه. شما که اول اومدید نشدید. 10% براشون بهتره که بمونه. اگه بخوام عدد بدم، خب شما ممکن جز اون 10% باشید و صلاحتونی که اونجا بمونید. اصلا برای همتون بهتره، از نظر زندگی، از نظر رابطه، از نظر راحتی، از نظر گرفتن مدرک، از نظر دوستی، از نظر حتی تولید مثل، از نظر اینکه کسی از بچه‌تون که الان می‌خواد مراقبت کنه. اگه پدر مادر شما پول دارن، دلشون هم می‌خواد، شما اونجا هستید، راحت هم هستید، مشکلی نداری، برای چی می‌خواد برید بیرون؟ اینکه شما فکر کنین من میرم بیرون به خاطر اینکه شوهرم مسئول بشه، خب پس اول می‌پذیرید شوهرتون الان مسئول نیست و با یه همچین تحمیلی مسئول‌تر نمیشه. این فرض از ذهنتون بیرون کنید. او واقعیت نداره عزیز. این همون
دیگه هم که گفتم، خیلی آدم خیلی خیلی متفاوتی از پدرم و یه حالت دوتا میل افتادن، یه حالت خیلی متفاوتی هستن، مثلا آیدئولوژیست و طرز فکرش.
خب
یه حالت های مثلا پیش میاد که uncomfortable.
عزیزم من نمیگم پیش نمیاد، کسی نگفته. من با خودم اختلاف دارم، با همه اختلاف خواهم داشت، ولی موضوع رو ذره جدی‌تر بررسی کنین. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، تمنام
کنم.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت گلوبکس اینترنشنال حمل سریع بارهای شما به اقصا نقاط دنیا در اسرع وقت 3 تا 5 روز با پیگیری کامپیوتری. تلفن 310-441-99-98 globex.com.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌ها رو دنبال می‌کنی؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو می‌خواستم.
310 492 2000.
شنبه شبا ساعت 8
کلاب 670 در رادیو 670 KIRN.
شنبه شب 8 شب.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش رو سه شنبه آینده 13 ژانویه در شهر رسیدا در منطقه ولی خواهم داشت. سخن در باره نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش های علمی فلسفی او درباره خودش، انسان، خلقت و طبیعت. محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا است. خیشتن خیش سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس خیشتن تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100.
همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز همین یعنی جمعه آینده 16 ژانویه ساعت 6:30 بعد از ظهر بعد در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا هستم و سخنرانی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. و روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر باید و نبایدهای زندگی زناشویی، یک شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی و مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم، دلایل روانی اجتماعی، عقیدتی، فلسفی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی و تاریخی ما، حتی حقوقی و تربیتی ما. بنابراین این 4 کنفرانس به اضافه برنامه انجمن متخصصین در شرایتون سنیویل رستوران فاز در شهر سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهد بود و کنفرانس های من ورودیش $30 خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 10 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین خواننده و هنرمند خوب و عزیز مارتیک در این سفر با ما هستند و 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین جمعه 6 مارچ، در حقیقت 8 هفته دیگر، سفری به انسنادای مکزیک خواهیم داشت. قیمت ها تا روز دوشنبه 26 ثابت، بعد از اون حتما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
دوستان، خسته نباشید. بفرمایید.
براتون عرض سلامتی دارم. خیلی ممنون از زحماتی که میکشین. ولی من یه مورد ازدواج داشتم، میخواستم با تون اشتراک کنم.
خواهش میکنم.
عرض کنم که من تقریبا 2 سال از ایران اومدم به امریکا، در حال حاضر دارم درس میخونم، یه بچلر تموم کردم تو ایران. من تو اینجا رشته که میخوام بخونم مجبورم که 2 مرتبه بچلر بخونم. ولی برای
ببخش، بچلرتون در چی هست عزیز؟
من توی ایران مهندسی کشاورزی خوندم.
خب بعد چی میخواید اینجا بخونید عزیز؟
اینجا میخوام وارد دنتال سکول بشم.
معمولا دنتال سکول ها 2 سال اول رو ازتون میگذرند، یعنی شما شاید بتونید 2 سال رو صرف جویی کنید، یعنی احتمالا قرار نیست دوباره از کالج رو به اون صورت شروع کنید، فقط محض اطلاع و احتمالا چون...
والا متاسفانه من مجبور شدم که از کالج شروع کنم و دلیلش این هستش که دنتال سکول به من گفتش که ما با های سکول هم قبول میکنن اینا، ادمیت میکنن دانش آموز رو، ولی مسئله اینه که بایستی over the top باشه حتما اون شخص. مثلا من با ادوایزرش که صحبت کردم میگفت من تو 8 سال اینجا کار میکنم ندیدم کسی رو که بتونه انقدر تا over the top باشه که بدون بچلر با های سکول دیگری بیاد.
نه حالا من البته جزئیات رو نمیدونم، احتمال داره اشتباه بکنم، ولی شما اگر یه بچلر دیگری داشته باشید، یه به اصطلاح لیسانس داشته باشید، میتونید برید دانشکده، یعنی امتحان بدید و برید دانشکده دندان پزشکی. عرض من این است که برای گرفتن بچلر دیگری مثلا در یه رشته مثل بیولوژی که بتونه کمکتون بکنه، یه جای قرار نیست 4 سال برید، اونا ممکنه 2 ساله بتونید بگیرید، بدون که اصلا با دنتال سکول کاری داره. دنتال سکول چه ارتباط داره؟ اونا نظر خودشون رو گفتن. شما اگر فرض کنید الان در امریکا شما بچلر دیگری داشتی، شما یه امتحان میدادید و میتونستید به دنتال سکول و به عنوان دوره 4 ساله، 4 ساله شما رو میپذیرفتن.
خب حتما بچلر من باید در بیولوژی باشه؟
نه حتما نیست عزیز. نه نه نه، امتحان چیز رو که دارید امتحانی ما مربوط به دندان پزشکی رو که دارید، حالا اسمش از خاطرم رفته، با متاسفانه به این خاطر
ایدو
رایت اون خب اونو ممکن نمرتون خوش نه حتما قرار نیست بیولوژی باشه، اصلا دریز نو سچ تینگ عزیز، نه شما یه مقداری یه ذره چون زمینه ذهنی ایران رو دارید متوجه قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی اینجا نیستید، با یه مشاور کالجی در این باره صحبت کنید، خاطرت واسطه باشه که اطلاعاتی دارید درسته. منم گفتم نظرم رو تقریبا با یقین میگم، ولی درباره نظر من شما شک کنید، ولی به هر حال حالا اون اصلا قصه دیگریه. شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
اون وقت چند تا خواهر برادر دارید؟
من تک فرزندم.
پدر و مادر در ایران هستن درسته؟
بله بله در ایران هستن. من یک بار ازدواج کردم.
در چه سنی؟
و جدا شدم.
در چه سنی؟
در 25 سالگی ازدواج کردم. تقریبا 3-4 سالم طول کشید که جدا شدم. البته بعد از سال اول دیگه ما جدا شدیم از هم. اون پروسه طلاق و اینا که توی ایران خیلی هم مشکل هستش، اون تقریبا 3 سال طول کشید.
بچه که ندارید؟
نه خیر.
به من بگید که بزرگترین علت طلاقتون چی بود؟
بزرگترین علتش این بود که من با یه آدم اشتباهی ازدواج کرده بودم و فکر میکردم که میتونم با آدم زندگی کنم، ولی بعد وارد زندگی شدیم دیدم که اصلا نمیتونم، یعنی من هیچجوری نمیتونستم زندگی کنم، یه هر روز گریه میکردم.
خب علتی که ازتون پرسیدم اگه بخوام شما رو بشناسم، شما چرا یه آدم اشتباه رو انتخاب کردید؟
اونم به خاطر یه اشتباه دیگه بود، برای که خیلی شاید اصلا خجالت میکشم بگم، یه چیز بچگانه بود، برای اینکه من از لایف استایل اونا خوشم میومد، از خانواده‌شون خوشم میومد، فکر کردم که میتونم، چون اون لایف استایل رو دوست داشتم، فکر کردم میتونم اونجوری زندگی کنم، ولی بعد از چندین ماه متوجه شدم که نه، از اون لایف استایل من خسته شدم، نمیتونم اونجوری زندگی کنم.
خب ببین همین منو کمی نگران میکنه، علتشم میگم چرا. برای که بچه تکید، بچه های تک مثل آدمی میمونن که ممکنه تصادف کردن، پس ممکنه آسیب جدیدی باشن و بنابراین تو سیستم استدلالی و یا تصمیم گیری میتونن مسئله داشته. حالا به سوال من از شما این است که چرا شما فرزند تکید میدونید؟
بله پدرم و مادرم من تقریبا دیر ازدواج کردن در سن بالا، بعد اینه که دیگه بچه دار نشدن بعد از من.
مادر جون الان چند سالشونه؟
الان 70 و 76 هستن.
میدونی چرا مادر اینقدر دیر ازدواج کردن؟
والا من همیشه ازشون پرسیدم، به من گفتن که اینجوری پیش اومده و جالب اینجاست که تقدیر اینجاست که برای خود من یه همچین کیس با اختلاف سنی پیش اومده و دلیل زنگ زدن هم امروز همینه و من داشتم با خودم فکر میکردم که چجوری میشه، که شاید میشه که تاریخ اینجوری تکرار بشه که من همین سوال رو از مادرم کردم، شاید بچه من از من سوال کنه که تو چرا با پدر من ازدواج کردی در حالی که اینقدر اختلاف سن داری. و واقعا میخوام نظر شما رو بدونم
راجب تاریخ و اینا نرید، برای که اون معمولا هیچ ارتباطی من شما نجد. الان این آقایی که باش دوست هستی چند سالشه؟
ایشون 50 سالش.
ببینید عزیز، شما نمیدونم که احتمالا خیلی با من آشنا نیستید، اشکال که داره بچه های تک اینه که فرض کنید یه بچه تک 15 ساله داریم، یعنی اصلا یا یه پسر بچه یا دختر بچه 15 ساله داریم، این پسر بچه و دختر بچه 15 ساله در 10% 15% موارد میشن 5 ساله، در 10% 15% موارد میشن 50 ساله. این ویژگی یه نوجوان و جوان 15 ساله است. اما اگر شما بچه تک هستید، اولا یکی از اینا در شما بیشتره و دوم که شما در 80% موارد یا بچه 5 ساله هستید یا مرد یا زن 50 ساله. علت چم این است که وقتی که من در یه خانواده تک بزرگ میشم، حالا شما یه عیب دیگه هم پیدا میکنه که بالا بودن سن پدر مادره و بنابراین فاصله نسلتون یه ذره مسئله است، شما یا حالت کودکی شدید پیدا میکنید یا بزرگی شدید و این دوتا کار دستون میده، یعنی برخی از اوقات به خاطر تصمیم های کودکی آسیب میبینید مثل ازدواج اول، دوم حالا به خاطر تصمیم بزرگسالیتون ازدواج اشتباه خواهید کرد و آسیب میبینید. و بعدم اشکال کار بچه های تک همینه، یعنی از 10 تا بچه تک 8 تاش عادی و معمولی نیست. علتش همین است که ما قرار رابطه برابر رو یاد بگیریم، ما قرار نیست رابطه نابرابر رو یاد بگیریم. روزی که شما فرزند تک هستید، رابطه‌ای که شما با پدر و مادر دارید یا تبدیل میشه که خودتون رو مانند اونا بدونید، همسرت اونا، پس یه آدم بزرگسالید وقتی 10 سالتونه مثل یه زن 30 ساله عمل میکنید، و یا همیشه به صورت بچه میمونید وقتی که 25 سالتونه یا 30 سالتونه همچنان مثل یه بچه 3 ساله عمل میکنید. یعنی میخوام به شما بگم
کاملا میشه فهمید چگونه شما موج میزنید. حالا علائم اونو دارید نشون میدید عزیز. من اگر ازش یه سوال بکنم که شما دلتون میخواد صاحب فرزندی بشید یا نه، به من جوابتون چیه؟
بله
چند تا بچه میخواید؟
مطمئنم یکی نمیخوام.
مثلا چند؟
شاید اگر که
سه تا. بسیار، سه تا بچه میخواید. اگر حتی فاصله اینا دو سال باشه میدونید میشه 6 سال، درسته؟
درسته.
و اگر شما الان ازدواج کنید و حتی یه سال دیگه بچه را میشه 7 سال دیگه، درسته؟
درسته.
بنابراین آخرین بچه شما وقتی متولد میشه که شوهر شما 57 سال است. میدونید معناش چیه؟ معناش این است که وقتی بچه شما به 13 سالگی میرسه پدرش 70 سالش.
درسته.
شما فکر کنید این درسته؟
پس یعنی شما میگین که به خاطر این حسابا
حالا میشه؟ دقیقاً از ببین عزیز، ماجرای سن موضوع بسیار مهمیه تو زندگی آدم‌ها رو. من با هم مقایسه می‌کنم، من خودم رو با خودم مقایسه می‌کنم، یعنی من در 20 سالگی این با 30 سالگی این با 40 سالگی این با 60 سالگی متفاوتم. من 20 سالگی من رو با 20 سالگی که دیگه یا با 40 سالگی دیگه مقایسه نکنید، این از نظر علمی خیلی پرت و پلاست. منو با خودم مقایسه کنید. حالا شما در آغاز زندگی هر یک سال خیلی مهمه، بچه یه ساله با دو ساله خیلی مهمه، بچه دو ساله با 4 ساله خیلی مهمه، اما آدم 37 ساله با 39 ساله مهم نیست، فرقی نداره. آدم 40 ساله با 42 ساله چه فرقی داره؟ هیچ. اما یه جای دیگه هم هست، آدم 75 ساله با 77 ساله خیلی فرق داره. در 75 سالگی زنده بود، در 77 سالگی مرده. بنابراین مسئله سن در آغاز و پایان زندگی نقش بسیار مهم می داره و زندگی زناشویی چون در ارتباط هم با همسر هم با بچه ها شما مجبورید عامل سن رو رعایت کنید. به همین جاست که امروز در دوره ازدواج یعنی بین 20 تا 40 فاصله سنی رو حد اکثر 7 سال قبول می کنن. 3 تا 5 ساله، 7 سال، نه 20 سال. به علاوه شما اگر برگردید چرا پدر و مادر شما دیر ازدواج کردن، معمولا در یه جامعه مانند ایران اینا نشون دهنده نشدن نیست، اینا نشون دهنده اشکالاته. یا ازدواج نمیخواستن بکنن یا اشتباهاتی و یا آسیبای خورده بودن و شما دقیقا همونو خوردی عزیز. به نظر من با همین اطلاعات کمی که شما من دادید کاملا پیداست که شما آسیب خوردید و ضمناً به دلیل ازدواجتونم خوردید. الانم انتخاب رشتتونه که باز دارید عوض میکنید در سن 30 سالگی جای گفتگو داره. انتخاب رشته قبلا مهندسی کشاورزیتون و حالا دندان پزشکیتون هم جای سوال داره. نه اینکه شما کار بدی میکنید یا غلط میکنید، پرسش اینه که چرا. حداقل خودتون با چرایشو بدونید و در نتیجه منو با یه نگرانی همراه میکنه عزیز که احتمال داره خودتون به این نتیجه برسید که اشتباه کردید و پشیمان بشید. اصلا بقیه رو ول کنید، همه هیچ مهم نیستن، خودتون فکر کنید اشتباه کردید، یعنی اون چیزی که ملاک اصلی آخر کار. و به نظر من شما تو تصادف گیر کردید عزیز. حالا که تو تصادف گیر کردید بهتر ابتدا یا آزمایشی بشید که این ضربه‌ای که به سرتون خورده مهم نیست، نه اینکه خونریزی مغزیه که خدا اینا کرده تا 24 سال 48 سال دیگه شما رو میکشه. من خوشحال نیستم از آنچه که از شما میشنوم، یعنی شما مطالبی که من میفرمایید نشون دهنده یک کسی است که به هر حال میخواد به نوعی زندگی کنه، از مسائل مشکلات بیرون بیاد، نیازهای خودش رو جوری برآورده کنه، احساس خوبی داشته باشه، اما برنامه ریزی مرتب منظمی نداره، درست مانند شنونده خوب عزیز قبلی که به نظر من حرفاشون و تصمیماشون از نظر من واقع بینانه و مسئولانه نبود. و شما مرا نیست عزیز، یعنی شما همین مطلبی که من در خصوص بچه هاتون گفتم من همه رو به عهده خودتون گذاشتم. خب شما آخر کار خودتون متوجه شدید من که نمیخوام بچه هم وقتی داره میره دبیرستان پدر 70 سالش باشه، یه ذرم بیمار باشه مرده، حالا من میخوام چیکار کنم 3 تا بچه رو و بعدم برای چی؟ مخصوصا وقتی شما به عنوان یه زن 6 سال 7 سال بیشتر از یه مرد زندگی میکنی، شما آمار علمی به شما میگه 27 سال شما بیشوهر خواهید بود در آخر عمر. قرار نیست این عامل مهم و تعیین کننده باشه، ولی باید به حساب بیاد، یه درصدی داره، 5% 20% من نمیدونم.
خب من یه سوالی دارم، اگر که بقیه شرایط اپتیمال باشه آیا میشه انقدر ایج مهم بشه که دیگه همه اون چیزا رو در نظر نگرفت و عید اونقدر تعیین کننده هستش.
ببین عزیز، یه زمانی هست که شما 20 تا کلید دارید و یه قفل و شما یک کلیدتون به اون قفل میخوره، حرفتون حسابیه. شما درباره احتمالات صدها مرد دیگه‌ای که میتونه تو زندگیتون پیدا بشه دارید با ایشون مقایسه میکنید. پس این کارو نمیتونید. دو، شما روزی که بخواید یه چیزی رو خوب جلوه بدید میتونید. ببینید عزیز، ما موجودات منطقی نیستیم، ما موجودات منطق سازیم. ما آدمایی نیستیم که ابتدا اوضاع و احوال و شرایط و موقعیت رو تجزیه و تحلیل کنیم بعد نتیجه بگیریم. ما اول تصمیم میگیریم، نتیجه میگیریم، بعد میریم سراغ اوضاع و احوال. من اصلا قبول ندارم ماجرا اپتیموم است برای شما. ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
بله، یک بار ازدواج کردن، جدا شدن.
فرزندی دارن یا ندارن؟
ندارن.
در چه سنی ازدواج کردن؟ در چه سنی جدا شدن؟
در سن 20 سالگی ازدواج کردن، 25 سال هم زندگی مشترک داشتن، در 45 سالگی جدا شدن.
بچه هم نداشتن بعد از 25 سال؟
نه، به خاطر اینکه خانمشون کلا در اروپا زندگی می‌کردن، مقیم اروپا هم هستن. خانمشون اروپایی بوده، بعد درس می‌خوندن تا یه سنی که بچه نمی‌خواستن. اون موقعی هم که می‌خواستن دیگه، چون خانمشون همسن خودشون بوده، دیگه یه مقداری دیر بوده، اینی که نشده.
یعنی شما میخواید این همه حرفا رو برای من بزنید برای 25 سال؟ حرف دو سالم نیست قربونه. بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم.
من
روی خط باش ازید شنگان عجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
گفتگو با خانم دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، شنبه 10 ژانویه از ساعت 11:30 صبح، مطب‌ها در دو منطقه، گلندیل و سانتا مونیکا، 818-545-8322.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله، نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%، 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دلاس پر مراجعه ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردی؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مرکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
How clean is your tap water? Well, according to recent news reports, the water right out of your tap may contain levels of prescription drugs, recycled sewage, and other chemicals that are just bad for you. Some get filtered out, some don't. Now, from Aquasana, there's a new way to get great tasting and guaranteed healthy drinking and bathing water for your entire house for less than $800 with a whole house water filter system. When you shower and bathe in clean water, you'll notice softer skin and hair in 1 week, guaranteed. Learn how you can have clean, healthy water for your entire house for less than $800 or 12 easy equal payments. Call today and save $200. 800-608-1413. 800-608-1413. 800-608-1413. Or visit showerfilter.com.
Have you ever dreamed of being a karate master? Well, stop dreaming and start chomping with the Karate Glove.
Hi, my name's Molly, inventor of the Karate Glove, and I have just 1.5 words for you. Hi-ya!
The Karate Glove chops through anything. Just put it on and instantly chop through wood. Hi-ya! Concrete. Hi-ya! Brick walls. Hi-ya! Trees. Hi-ya! Small cars. It can even chomp through these 8 guitars. It chomps things.
If I can invent a karate glove, just imagine what you can do. Visit inventnow.org to get started on your invention. Anything's possible. Keep thinking.
Brought to you by the U.S. Patent and Trademark Office, the National Inventors Hall of Fame Foundation, and the Ad Council.
It's hi-ya time!
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من خواستم اینو اضافه کنم که از این 25 سالی که ایشون زندگی مشترک داشتن، یه حلوش 7-8 سالم کم کنیم، چون ایشون موف کردن به امریکا، در نتیجه با هم زندگی نمی کردن و بعد از اون جدا شدن. جدا نشده بودن ولی سپرت بودن.
میشه ازتون بپرسم سه تا چیز خوب این آقا چیه که شما میخوای زنشون بشی؟
آدم راستگویه.
آدم چی هسته؟
آنسته، راستگویه. بعد کاریه و مهربونه با احساسه.
ببینید، من سر دوتای اولش، راستگویی علت شماییست که از ایران آمدید و چون اونجا همه چیز دروغ شده براتون مهمه. خاری بودن علتش این هست که شما بچه تکید و براتون مسئله موفقیت شغلی و کاری مهمه و بنابراین اهل کارن. اما مهربونی رو نمیدونم، برای این که مهربونیش توجه بیش از حد به شماست، برای اینکه رابطه ایشون با همسرشون مهربانانه نبود. برای اینکه اگر ایشون آدم مهربونی بودن خودشون رو اینقدر با او اذیت نمی‌کردن. علاوه زندگی در اروپا، میدونید ایشون رو یه مرد ایرانی ساخته که یه مدت زیادی در اروپا بوده، حالا اومده امریکا و در نتیجه شکل و فرم گرفته. ایشون اگر قابلیت انعطافی نشون میده فقط از سر آداب و ادبه، ولی اون خمیره وجودیش در 50 سالگی دیگه جا افتاده و شما باید بدونید ایشون همینه که هست و در نتیجه اگر چیزی رو در ایشون نمیپذیرید تو نمیپسندید مسئله ده. حالا من بگید ستا ای به ایشون چیه؟
همین اشکالش همینه که ای بی نمیتونم پیدا کنم براش و یکی از دلایل اینم که من یکمی در واقع دلم مایل هستم به این ازدواج، اینه که همونجور که گفتین من خودم یکمی آدم سختی هستم و به همون دلایلی هم که اشاره کردین شما، اینه که من آدم سختی هستم و این آدم توی این مدت نشون داده که البته پیش اومده، بحث و اینا هم پیش اومده که همیشه هم همه چی خوب نبوده، ولی خیلی با هم تونستیم تازش کنیم و ایشون خیلی گذشت کرده و باعث شده که اخلاق من تغییر کنه، چون من آدمی بودم که اصلا اهل گذشت نبودم، یعنی انگار که اینجوری که همش باید حرف من می بود، ولی تو زندگی قبلی من همینجور بود، منتها زندگی قبلیم اون آدم هم با من رقابت می‌کرد، خیلی دیگه بد می‌شد، همه چیز جنگ تبدیل می‌شد، ولی
ایشون با برخوردی که با من کرد باعث شد که من واقعا از اون حالت یک دندگیم و اینا خیلی کم شده، یعنی جورایی تو خودم فرو رفتم و سعی کردم که خودم یه ذره متعادل تر بکنم. رفتارشون ملایم بودن رفتارشون که بازم ممکنه همون به دلیل سنشون باشه خیلی رفتار پخته‌ای با من کرد باید شد که من یکم به خودم
بیام. رفتار پخته وقتی است که آدم جهت و هدف داره عزیز، تا وقتی میخواد برای حقش بیسته و این موقتی خواهد بود. ایشون اگر شما رفتارتون خارج از حد و حدود باشه محکم جلوتون به زودی خواهند ایستاد. اینا فقط کوتاه مدته. بعدم ایشون یه همچین رابطه ای رو ببینید، مرد و زنی که از ریشش کنده میشه و بعد میره مثلا یه جایی تو جایی مثل سخت و خشک اروپا زندگی میکنه، بعدن دوباره یافتن یه همسر ایرانی با خانواده ایرانی یه در باقی رو اگر نه بهشتی رو به روش باز میکنه. بعدم مخصوصا وقتی که احتمالا شما او رو میپذیرید به خاطر ازدواجی که کردید و بعدم اینجای مقدار تنها و سرگردانید، بعدم بچه تکید و اصولا رابطه نابرابر رو دوست دارید و ایشون هم میتونه هر جا لازم شد کمتر از شما، هر جا لازم شد بیشتر از شما باشه و بنابراین یه رابطه برقرار میکنید که جنبه سازمانی داره، یعنی بعضی وقت شما رئیسید اون معاون، بعضی وقت اون معاون شما رئیس. این فقط تا زمانی هست که فعلا منافعتون ایجاب میکنه، ولی برخورد شما، میخوام بهتون بگم برخورد شما به اصطلاحی که در زبان انگلیسی you're headed for collision، یعنی دوتا قطاری هستید که دارید روی خط میایید. الان هم هیچ خطری ندارید ولی وقتی به هم برسید انفجاره. یعنی میخوام بهتون این هشدار رو بدم. یعنی
چرا؟
علتش خیلی روشنه، برای که هر دوی شما دو تا آدم متفاوتی هستید، دو تا آدم متفاوتی هستید که همینقدر که این ماه عسل به آخر برسه که کار درست هم از سر حرف و عقیدتون میمونید. شما باز همون عقایدو دارید ولی ایشون دیگه اون گذشت رو نداره. برای چی گذشت بکنه؟ چه دلیلی برای گذشت داره؟ و بعدم شما با موضوع و مسائلی روبرو میشید که حتما با هم متفاوتید. یادتون باشه شما هیچ شباهتی به اون ندیدم. دختری که 28 سال تو ایران بزرگ شده و مردی که 25 سال در اروپا زن داشته یا در امریکا تنها بوده، حالا در سن 50 سالگی شما فکر می‌کنید با هم توافق دارید؟ نه، شما به عنوان یه زن و مرد از هم خوشمند. شما دو تا دلیل اولی هم که اشاره کردید دقیقاً اون چیزی است که برای یه کسی که مواظب شما باشه ازش حرف می‌زنید. یعنی بیشتر یه ذره زمینه و آخریش هم اونو تایید می‌کنه، حالت پدرانه. یعنی کسی که از شما مواظبت و مراقبت کنه.
ولی در واقع از محیط ایرانی دور نبوده، یعنی که از اینایی بوده که خب از 15 سالگی رفته به اون کشور ولی بعدش تمام مدت با ایران در رفت آمد بوده، 7-8 سال آخر هم با پدر و خواهرش توی امریکا زندگی کرده و همیشه هم دلش میخواسته که زن ایرانی داشته باشه و با زن سابقش هم در روابط خوب، یعنی خوب از هم جدا شدن، با دعوا و مرافعه از هم
تو دانه
شدن اینطور که.
یا شما اگر خواستید یه روزی به من یه ملکی چیزی رو بفروشید اینجوری با آن حرف زید، نقربونت برم، مردی که 25 سال توی زندگی با یه اروپایی بوده که نمیتونه ادعا بکنه من عاشق ایران ایرانی هم. آخه این حرف هایی یعنی چی کنه؟ بعدم یه رابطه اینقدر خشکی که بچه هم نداشته بعد از 25 سال شما چرا میخواید قبول کنید که ایشون یه آدم عادی و معمولیه؟ ایشون آدم عادی و معمولی همطور که تو نیستی عزیز و من نگرانتون هستم، یعنی headed for collision، یعنی میخوام هشدار بدم. شما فکر کنید غیر از اینه، امیدوارم که اینجوری باشه، منم اشتباه کنم، بیاد برید پلوی یه دکتر خوب، یه دکتری که حریف هر دوتون باشه و به شما نشون بده هر دوی شما کی هستید، چی هستید، کجا ایستادید عزیز. من فکر کنم هر دوی شما در یه شرایطی هستید که به هم سخت محتاجید، یعنی میتونید نیازهای همو برآورده کنید، ولی اشکال کار این است که این نیازها موقتی، یعنی درست مثل من گرسنه و توی گرسنه میرسیم میریم رستوران. الان برای ما مهمتریم از ما دو روز غذا نخوردیم، ولی بعد از اینکه غذا خوردیم که دیگه ما نمیخوایم با هم باشیم. تو میخوای بری دنبال خانواده و کار زندگی، من دنبال کار خودم. شما دو نفر به نظر من خسته و تنهایید و به همجاست که همدیگه رو پیدا کردید. اتفاقا ویژگی روانیتون به هم میخوره. اتفاقا این رابطه در آغازش خیلی خوبه. این رابطه است که در اصطلاح بهش میگن نوعی از وابستگی dependency، ولی به 6 ماه نمیرسه، میشه counter dependency. counter dependency یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبم ببینیم کی میتونه کی مغلوب کنه. من میخوام اون هشدار رو بهت بدم و به ایشون بدم
برای که یادت باشه عزیز، نه تو و نه ایشون نمیتونین اشتباه دوم رو به این راحتی بکنین، چون هزینش بسیار سخت و سنگینه. بعدم اگر اشتباه کردین چون کله شقلی میکنین یه بچه میارید تا آخر عمرتون گرفتارید. بنابراین ما در دنیایی هستیم که قراره، حالا که در یه شرایطی هستیم که یه ذره پرچم‌های قرمز رفته بالا، یه ذره با یه دقتی حرکت کنم. مثلا هیچ مخالفتی با رابطه یا ازدواج شما ندارم، حرف من این است که مطمئن بشید که واقع بینانه این کار کرد. باز جمله رو تکرار میکنم، نیمی از مردم دنیا اصلا ابتدا نه به شرایط، نه به موقعیت، نه به علل، نه به عوامل، نه دلایل اصلا نگاه نمیکنن، اول تصمیم میگیرن بعد دنبال دلیل میرن. مطمئن باشید سر موضوعی به این مهمی اینگونه نیستید که شما تصمیمتون رو به دلایل احساسی، عاطفی، شخصی، موقعیت خاصی که الان درش هستید انتخاب کردید و حالا میخواید خودتون رو قانع کنید که همه چیز خوبه. من اصلا نمیبینم این رو، یعنی برخلاف شما اصلا نمیبینم. یعنی اگر تو تصمیم بگیری یه روز خود خودت باشی و او هم تصمیم بگیره خود خودش باشه، مطمئن باش که در ساعت دوم با هم برخورد پیدا میکنید. یعنی از او خواهش کن، خواهش من، تمنای من از تو اینه که اصلا رعایت حال منو نکن، خودت باش و بذار منم خودم باشم تا ببینید چگونه با هم برخورد میکنید. برای اینکه ما قرار نیست که همدیگر رو فریب بدیم. ازدواج در دنیای امروز یک کالایی است که پشتش نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشود و بنابراین اگر اشتباه کنید همه چی به هم میخوری. کسی دیگه نمیگه قضا و قدر و سرنوشت است و خانواده است و آبرو است و مذهب است و خدا است و آق فرزندان پدر و مادران است و نمیدونم نفرین دیگران است و اینا که دورش به سر اومده هر دو جدا میشن و تویی که آسیب دیدی و تویی که شرایط خاصی داشتی، تویی که از این خانواده اومدی عزیز که پدر و مادر سنشون بالا بوده، تک فرزند بودی، از نظر من در خطری. یعنی تو تمام علائم آسیب رو نشون میدی، نه اینکه داریم. به هر حال مثل من این هستم که تصادف کردم، آدم بیرون با چک بشم که جدی نباشه. ایشون هم با توجه به نوع زندگی داشته معلومه به هر حال شرایط غیر عادی داره، ایشون یه مرد عادی نیست. بعدم فاصله سنی 20 سال خیلیه. بعدم یادت باشه ای به من میگفتی که ما دوتایی به این نتیجه رسیدیم که بچه دار نشیم، ای بسا 30% مشکلات حل بود. چون مثلا بچه اگر منتفی بود، دوتا آدمی هستن که او که به نظر من علائمی نشون میده که بچه نمیخواد و تویی که احتمالا شاید در پنهان نمیخواستی، گرچه نمیگم تو الان چنین هستی، میخواستید ازدواج کنید، بعد از 5 سال 10 سال اگر نمیشد میافتید دنبال کار کن. اما روزی که بچه میخواید تو اون وقت میمونی با بچه.
اتفاقا ایشون خیلی دلش بچه میخواسته، منم همیشه خیلی دلم بچه میخواسته.
من ببین عزیز دل، قربون تو برم، منم 30 سال دلم میخواسته برم اسکی ولی یه دفعه نرفتم. من که گول این حرفا رو نمیخورم عزیز. دلش میخواسته یعنی چی؟ یک ازی دلش میخواسته زنش راجع بوده طلاق شده برفته یه زن دیگه میگرفته و بچه دار میشده. Are you kidding me؟ چی دلتون میخواسته؟ دلش بچه میخواسته. خیلی انگار مشکل تولیده مثل بچه همین امشب میشه درستش کرد. نه؟ و چیز عجیب، دکترا نبوده که بگه بعد 8 سال میرفت میخوند، بچه میخواسته. بعدم تو فکر می‌کنی میره؟
خب پیش نایمده دوستان بسن، زندگیش یه جوری ادونچر شده، پیش نایمده به خاطر خواهرش و پدرش اومده امریکا، تا اون موقعی هم که با اون زن زندگی میکرده، اینجوری هم نیست، اهل اینجور آدمی نبوده که خب این نشد برم حالا
یه حرفا. یعنی چی عزیز من؟ این درست بسید است که من به تو برگردم. من یک کالجی داشتم، یه دانشجوی I-20 داشت، آمده بود 4 ماه بود نیامده بود. اون موقع گزارش بود 60 روزه شما به اداره مهاجرت میمد، گزارش به اداره مهاجرت دادم. بعد از 60 روز که این دانشجو که وارد خاک آمریکا شده که اداره مهاجرت به ما گزارش داد نیامده. بعد از 4 ماه اومد پیش، گفتم پسر کجا بودی؟ ایرانی نبود، مال کشور دیگه بود. گفتم کجا بودی؟ اون روز بارون میاد. گفت I didn't have umbrella، چت نداشت. گفتم بابا جان امروز بارون اومده، تو 4 ماه اومدی اینجا چت نداشتی؟ تو هم به من میخوای بگی یادم 25 سال همینجوری عقب جلو میذاره بچه دوست داشته؟ ای میخوای خود تو گول بزنی بزن قربونه. در تو یه ذره نگاه کن تو آینه، احتمال داره رو پیشونی یه جمله باشه، نگاه کن. لطفاً مرا فریب دهید. نه خود تو گول نزن عزیزم. تو میتونی خیلی راحت بگی خیلی دوست دارم، خیلی هم خوشم میاد، اما صلاح هم نیست. یعنی اونو باید موضوع، من مخالفتی ندارم، چند دفعه این جمله رو گفتم برای که کسانی که با من آشنا هستن اینو میدونن، ولی حرف من این است که وقتی که پرچم روزی که ببین عزیز، روزی که بچه تو 2 دفعه 3 دفعه دماغش خون اومد، دکتر میگه ممکنه این فقط یه خونریزی عادی باشه، اما ممکنه یه بیماری کشنده باشه، چه میکنی تو؟ میگه حالا خب عیبی نداره، یا میری چک میکنی که اگر یه بیماری کشنده است بتونی جلوشو بگیری. من الان خیلی راحت به تو میگم، رابطه شما یه رابطه است که پرچم‌های قرمز فراوانی داره و میتونه کشنده باشه. بنابراین چک داد همین. مثلا حرفی دیگه ندارم.
من چجوری چک کنم بیشتر؟ من
دو تا... یه دفعه بگم نه.
یا باید
خب پس فاجعه همینجاست. یعنی چجوری یه دفعه شما برگشتید چوری ببخشید زن بی سواد 500 سال قبلی که نشسته خواستگار اومده پا میشه دوتایی میری 10 سال پلوی یه دکتر باهوش حسابتون رو میرسه دوتاییتون رو با هم بعد تنها با شما تنها با او حرفاتون رو میزنی میری کجا ایستادی میفهمی که چرا به هم علاقمند شدی چرا همدیگر رو میخواید اشکال تو کجاست اشکال ایشون چیه به شما دوتا میگه حتی ممکنه به شما بگه مواظب باشید مسئله شما اینجاست یا به شما برمیگرده میگه از فکر سه تا بچه بگذر تو فقط قرار یه دونه بچه یا دو تا بچه داشته باشی اونم با سرعت بعدم تازه برید از این سیستم استفاده کنید شاید دو قلو بیاد خلاص بشید تا سن این بالا نرفته خب راه بهتون نشون میده بنابراین شما اول اگر قبول کنید واقعیت چیه بعدن میشه مسائلشو حل کرد ولی این شرطش این است که ما راه رو درست بریم من از آنچه که تو میگی خوشحال نیستم استدلالی که تو میکنی بوی خودفریبی داره نمیگم منو میخوای فریبی خودفریبی داره عزیز
نه.
و چون نمیخوام اتفاق بدی بیفته حرف من این است که برید با یه دقتی حتی با یه وسواسی چک کنید برای که شما ممکنه در ظاهر همه زنا و مردا در حالت عادی هستن خوششون میاد زن و مرد یه زمینه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژیک داره که به سمت هم کشیده و کشانده میشن این دلیلش این همه آدم و زن و مردی هستن که دنبال هم میدونن بنابراین اون نشانه ای نیست که کار درسته شما میخواید ازدواج کنید دوتایی یه مقدار تجربیات بدی داشتید تو سن خاصی هستید اشتباه نمیتونید بکنید مسئله بچه ها مطرحه مطمئن باشید همه این تصمیم ها درسته به هر حال برای هر دوی شما روزی بهتری خواهد
خیلی ممنون
مرسی از خوشحال شد بایزیز شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید
یه خبر خوب برات دارم.
چه خبری؟
اکلکتیکس رو یادت میاد؟
آره، همون آکشن هاوسی که ماه پیش با هم رفتیم.
درسته.
همونجا که دوستمون اون تابلوی نقاشی 100,000 دلاری رو فقط 9,000 دلار خرید.
خود خودشه. حالا از بس مردم استقبال کردن، از این به بعد اکلکتیکس آکشن ماهی دو بار آکشن رو برگزار میکنه.
چه خوب. پس طبق معمول من و تو شنبه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر اجناس رو بازدید میکنیم و یک شنبه ساعت 12 تو آکشن شرکت میکنیم.
حتماً. منتها از این به بعد ماهی دو بار این برنامه رو
اکلکتیکس آکشن هاوس با مجموعی از لوازم آنتیک، مجسمه‌های برنز، فرش‌های ایرانی، تابلوهای نقاشی، آینه و شمدون و جواهرات بی‌نظیر در 18551 ونترو بولوار در شهر تارزنا با شماره 818-708-8483 بازدید شنبه دهم و آکشن یک شنبه 11 ژانویه. اکلکتیکس آکشن هاوس 818-708-8483
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از ونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز
با هم زندگی هم را زیباتر می کنیم. ده صبح تا 12 نیم روز برنامه زندگی زیباست از 670 AM KIRN رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می کنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
خسته نباشیم سال نو رو بهتون قبل بگم
مچکرم عزیز
من دفعه پیش با هاتون صحبت کردم 5 دقیقه بیشتر فرصت نشین اصلا نتونستم با هاتون صحبت کنم اگه یادتون بیاد
اصلا یادم نمیاد عزیز بنابرا اصلا میدونم موضوع چی بود من میدونی در هفته 6 ساعت رو خط تلویزیون 10 ساعت رادیو بعدم چی بوده چه مدتی قبل بوده
دو هفته پیش بود که گفتم که خانواده ای داشتم که زیاد بزن ارزش قائل نبودند و من توی همچین خانواده اومدم الان هم آمریکا اومدم یک سال خورده ایه خب ازدواج خیلی خوبی داشتم و از همسرم خیلی راضیم بعد شما گفتین که باید از گذشته بکنی خب سعیمو کردم از گذشته خیلی دارم فاصله میگیرم اولا که من نتونستم جوابمو بگیرم چجوری از گذشته بکنم
مثلا یادم نه مثلا یادم نیست موضوع چی عزیز
خب از گذشته کندنش هم خیلی ساده است. زندگی تو اینقدر با کار خوب برام پر میکنی که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمیمونه. راهی دیگه نداره. بعدم اگر دلت میخواد میری دونه دونه موضوعای گذشته رو با یه روانشناس در میون میذاری تا بدونی چیونی باید اون پرونده رو ببندی.
ایران که بودم پیش روانپزشک رفتم، به من گفت افسردگی دارین، که خودتون هم همینو باهاتون صحبت کردم گفتین، که گفتین در مراحل اولیه‌ست میتونی خودت به خودت کمک کنی. من فلوکسیتین میخوردم، یعنی شروع کردم به خوردن، احساس میکنم یه ذره بهتر شدم، یه ذره از اون حالتی که همش دوست داشتم بخوابم، بیشتر دوست داشتم تو رویا باشم، خواب ببینم تا اینکه بیدار باشم، یه ذره از اون حالتها اومدم بیرون. ولی الان سوالم ازتون اینه که من در گذشته خیلی دختر فعالی بودم، یعنی همیشه دوست داشتم پزشک باشم.
نه سب کنید، دوتا با هم فرم کنید که دوست داشتید پزشک بشید با فعالان چرتون.
حالا همینو میخوام بهتون بگم، خیلی خوب درس میخوندم، حتی معدل دیپلم هم 19 خورده ای بود، تقریبا 20 که تو ایران باید 20 باشه.
خب سب کنید کارای دیگه هم میکردی یا فقط درس میخوندی؟
کارای دیگه مثلا منظورتون ورزش
هنره؟ هرچی دیگه.
کار دیگه نه.
ببین خود اون برخی از والدزم، ببین همینقدر که ما به چیزی گیر میدیم یه نوعی افسردگی و استراب دیگه. برام اگر شما من بگید که من درسمو خوندم کارهای دیگه‌مو کردم، اون وقت میتونم بگم که یه آدم فعالی بودی. در غیر این صورت یه آدمی بودید که از همه چیز گریختید رفتید سراغ درس. بنابراین خیلی فرقی نمیکنه. یه دم میرن سراغ اعتیاد، یه دم میشنن پای تلویزیون. مال شما خوشبختانه مثبت بوده، نه اینکه قابل مقایسه با اونا نیست، ولی همچنان اون وقت هم حالتون بد بود. چون نمیخوام ازش نتیجه بگید که من حالم در گذشته خوب بود. علاوه بسیار از اوقات در دوره نوجوانی و جوانی، البته جوانی کمتر ولی نوجوانی و کودکی، افسردگی با بیش فعالیتی همراهه. یعنی به میزانی که شما بیشتر فعالیت بیشتر افسرده. اینم نشانه خوبی نیست. این معناش نیست که من یه روزی خوب بودم بد شدم. نشونه که اون موقع هم بد بودم ولی علامت بیماری من بیش فعالیتی بود. حالا همون آدم بدم، علامت من بی انرژی بودن و افسردگی.
بله من دانشگاه قبول شدم، دو تا رشته قبول شدم که هم بیولوژی بود هم نرسینگ بود، که خیلی دوست داشتم نرسینگ بخونم، خانوادم نذاشتن که من بیولوژی خوندم. خوبم تموم کردم، بچلرمو گرفتم، ولی هیچ وقت دوست نداشتم رشتمو. که اومدم اینجا الان شرایطی به وجود اومده که میتونم کالج برم، ترانسفر نمیخوام بکنم، دوباره از اول میخوام شروع کنم نرسینگو، از ابتدا بخونم، نمیخوام اصلا، میخوام بچلرمو فراموش کنم. ولی سوالم اینه که خیلی بی‌حسم، میدونید اصلا دوست دارم بخونم، دوست دارم علمو خیلی دوست دارم، ولی نمیدونم چرا اصلا نمیتونم از جام بلند شم.
وایت اولش یه حرفی زدی که حرف درستی نیست، نشون دهنده یه آدم مضطرب پرفکشنیسته. من اگر فرض کن که بچلر دارم خب در بیولوژی و الان برم یه دانشکده درسامو بیارم ترجمه کنم، بسیار از دانشگاه‌ها ای بسا مثلا اگر کوارتر بوده 180 واحد گذروندی، 40 تاشو قبول کن، 40 تا یه سال تو رو جلو میذاری، تو به چه نسبت میخوای بری از اول دوباره بخونی؟
دلیل اینه که زبانم خوب نیست.
هیچ ارتباط با هم نداره، هیچ دلیل نداره. ببین عزیز، روزی که آدم اون چیزی که داره رو میرزه دور، بعد میره برای خودش میخواد پایه و مایه درست کنه، خودش غیر واقع بینانه است. همین هست که آدم افسرده و مضطرب میکنه. برام از نظر من نشانه کمال پرستیته. بعدم گوش بگیر به این تیکش، وقتی که آمدن به تو گفتن خانم عزیز تویی که بچلر داری ما 4 سال تو رو 2 ساله میکنیم، تو بگی آ نه نه من میخوام نرسینگ و محکم از پایه خوب بخونم، بعد میگه خب بفرمایید، بعد میگه حالا خیلی علاقه به درس نداره، اون وقت نشون میده
علاقه به درس دارم
عزیزم، علاقه ای که پشتش بشینی بخونی ندارم، یعنی حالا نمیتونم فکر میکنم اینقدر نمیکشم بخونم. نه نکن عزیز، ببین جهان جهان واقعیت، روزی که من میان درسامو قبول میکنم باید اونو بپذیرم. میخوای پایتو محکم کنی، درسایی که از این بعد بخونی رو بهتر بخون، برو خودت مطالعه بکن، ولی برای چی میخوای بری سال اول بگیری بشینی؟ بعد وقتی که بهت میگم بیا برو بگیر بشین، حرفت این است که خیلی انرژی برای نشستن سر کلاس نداره. این مثل این است که من به شما میگم خیلی دلم میخواد شما رو دعوت کنم ولی فعلا وقت ندارم. حرف مفت دیگه، اگه دلت میخواد وقت پیدا میکنی.
خودم هم فکر میکنم یه بازی رو با خودم شروع کردم، ولی الان از روزی که باهاتون حرف زدم از 2 هفته پیش، یه لحظه با خودم گفتم خب حالا میخوای چی کار کنی؟ یا باید همینجوری بشینی یا باید یه فکر برای خود بکنی؟
نه صبر کن. باز این حرفا هیچ معنی نداره. هر کی به خودش بگه یا همینجوری میخوای بشینی یا فکری باید بکنی، ببین چه چیزی خب بهتره فکری بکنی. مهم اینه که فکر درست بکنی. بس اصلا نیست که همینجوری میخوای بشینی یا فکری بکنی. بس این است که من میخوام فکر درست بکنم. فکر درست قراره با واقع بینی با موضوع برخورد کنم و مسئولیتمو بپذیرم.
چرا قبلا خوب درس میخوندم الان نمیتونم؟
برای اینکه قبلا همه زندگی خوشو توی یک چیز، حالا به این نچز دیگه اون کار بیخود بوده و یا خسته شده دیگه انرژی نداری عزیز. آدم ها عوض میشن، کی تا تمام عمرش دایپر پاشه و کی تا آخر عمرش رفته تو کوچه دویده بازی کرده و رفته سر کار دیگه. نه چرا از تغییر خود تعجب میکنی؟ نه اونها اصلا پرسشای تو نیست. ببین قربونت، همونطور که خودت گفتی بسیاری از ما، حتی یادت اولش الان من چه گفتی؟ من دلم خواست این رشته رو بکنم، پدر مادرم وادارم که من به اون رشته. معنیش چیه؟ معنیش این است که زندگی من تحمیل شده است. هر وقت زندگی من تحمیل بشه، من در اولین فرصت اون کاری که باید بکنم و نمیکنم. یکی از دلایلی که ما با پدر مادرم مسئله دارم است که نکنید با بچه‌ها این کارو. روزی که تحمیل میکنید زندگی رو بچه، بچه رو برای همه عمر از کار بیکار میکنید.
دقیقاً همین احساسو دارم. اگه من 5 سال پیش تو همون رشته‌ای که دلم میخواست درس میخوندم، الان 2-3 سال بود وارد بازار کار شده بودم و اون رشته‌ای که علاقه داشتم، یعنی بعضی وقتا به گذشته که فکر میکنم میگم وای چقدر بعضی وقتا اشتباهات آدم یا اشتباهات خانواده آدم باعث میشه چقدر عقب بیفته از زندگی.
عزیز من اگر یه اشتباه کوچیکی بکنم میتونم، میترسم الان فلج بشم و کشته بشم. دنیا این عزیز، دنیا تو میتونی 100 سال زندگی کنی، ولی تو این 100 سال اگر یک ثانیه یه جاش اشتباه کنی بمیری. و همجاست که مهم این نیست که در مجموع کارا خوبه یا بده، مهم این است که اون اشتباهات صورت نگیره. و بنابراین دقیقاً حرف همین عزیز. ببین تو احتیاج به این داری، دختر باهوشی هستی، احتیاج به این داری که کسی بشینه چراغا رو برات روشن کنه، واقع بینانه تصمیم بگیری، بعدم پای تصمیمت بیستی. و الا تو این تاریکی هایی تصمیم گرفتن نظرت رو عوض می‌کنی. حتی حرفی که تو به من زدی، نه اینکه بگم من اشکالی درش می‌بینم، برای که من اینجا نشستم که نگران حرف و قضاوت مردم باشم، اصلا نیستم، ولی نشون دهنده طلبکاری است که تو از خودت داری که سراغ منم آوردی.
من خودم طلبکارم.
معلومه عزیز، اینی که از دیگران هم طلبکاری. و بنابراین تو روزی که یه جوری که با من شروع کردی، هر دو سه تا سوال تو طلبکاری بود. و این تو زندگی از پدرت میاره. نه اینکه طلبکاری از مردم سبب میشه مردم جواب رد بدن، واکنش نشون بدن. خب؟
من بجرتر از دیگران طلبکار نیستم. احساس میکنم که تو این 28 سالی که عمر کردم نتونستم اون چون برهی که باید تلاشم تو یه جنبه مثبت بود، یه جنبه بود که الان آها نشستم اینجا یه دختر 28 سالم، ولی اون بچلره که میگن بیولوژی چقدر رشته خوبیه، ولی من چیزی ازش به دست نیوردم. میدونی احساسم چجوریه؟ با هرکی که صحبت کنیم که بیولوژی داشتم تو اینجا خیلی ویل پیده، خیلی میتونی ازش استفاده های خوبی بکنی، ولی در وجود خودم احساس میکنم که نه، این اون من اون توانایی هایی که مردم میگن ندارم. واقعیت اینه که اگه وارد بازار کار بشم با همین بچلرم، چیز خاصی در چنته ندارم.
نه 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 صبر کن عزیز، باید مسائل مخلوط نکن. اولا اینکه دو تا رشته ای که علم قرن 21 بیولوژیه، همون بیولوژی تو هست و کامپیوتر، اینو میدون، این شماره یک و دو. دوم هیچ کس نگفته تو با بچلر دیگری که یه جای دیگه گرفتی خیلی هم احتمالا خوب یاد خوندی یا نخوندی یادت رفته، الان همه درا بازه. همه درا بازه برای که اگه خوب خوندی یا پاش بیستی بتونی بهترین رشته ها رو بری ادامه بدی. با بچلر دیگری امروز در امریکا بچلر دیگری شده مثل دیپلم، برای که پیشرفت صنعتی کار به اونجا رسونده. اینی که در بیشتر موارد داشتن لیسانس کافی نیست. بنابراین نه، تو موضوع رو جدی بگیر. حرف بیولوژی یکی از بهترین رشته ها، یا برای کسی که علاقه به این رشته داره بهترین. اما تو اگر نمیخوای تو اون رشته بری، اون قصه دیگری است. من اگر دوست ندارم برم کتابخونه، میخوام برم استخ، که کسی نمیتونه من بگه ای بابا کتابخونه خیلی خوبه، نمیخوام برم. نه مسئله با هم مخلوط نکن عزیز. و بعدم چون زندگی رو به تو تحمیل کردن، هنوز باز میستینی دیگران چی میگن. چرا به تو گفتم برو با یه نفر حرف بزن، همه چراغا روشن کنه، خود تصمیم گیر، پاش بیس، گوش به حرف هیچ کس هم نده. برای که تو انتخاب کردی، این زندگی توه، به دیگران مربوط نیست.
تا اینجاش هم خودم اومدم جلو، تا اینجاش هم حالا وارد گذشته نمیخوام بشم، ولی من و شوهرم تنهایی، یعنی هیچ کس نبود، خودمون اومدیم، خودمون وارد امریکا شدیم، خودمون زندگیمون رو ساختیم. 10 سال میشناسمش، 5 سال با هم ازدواج کردیم. خیلی آدم پشتکار با پشتکاریه، خیلی آدمیه که هیچ وقت از پا نمیشینه و اون همیشه به من این انرژی رو داده که تو میتونی، تو باید از این علمت استفاده کنی، باهوشی، چرا نشستی. بعضی وقتا آقای دکتر فکر میکنم من دارم با انرژی منفی اونم از راه
البته.
از راهی که میره،
چون من حرص میخورم چیزی به اسم انرژی منفی وجود نداره. انرژی است، مثبت و منفیش به کارش گرفته.
شاید با حرفای
نه نه اینو نه خیلی روشن عزیز، علاشن تو افسردگی داری. مثل که من به تو برگردم بگم من در مسابقه فوتبال خیلی علاقمند به بازی هستم ولی خب یه مشکل کوچولو دارم، اون که پام شکسته. تموم شد. تو اگر بپذیریم که افسردگی داری معناش این است که نصف انرژی رفته.
فلوکسیدین کمکم میکنه آقای دکتر؟
حتما کمک میکنه ولی با دکتر بهت بده.
اون دکتر تو ایران به من
در ایران داده. الان با حالت دید اینجا باید بری پلو کس. ببین مثلا اینی که من میگم ماشینم همیشه خود دو چرخش پنچره. خب حالا تموم شد دیگه. یا این اتومبیلی که 10000 دلار بنزین نداره. خب خوابیده دیگه. کمک بگیر عزیز. بی خودی ببین عزیز، برخی از مسائل ذره عمیق و سنگینن. تو برای تشخیص اینکه کی هستی و چی هستی و کجا هستی و کجا میخوای بری احتیاج به یه 20 ساعت کار با یه روانشناس خانم آگاه داری. بنابراین اینو پیدا کن و اینو حل کن و بعدم اذیت نشو. اون وقت است که به راه خواهی افتاد. ضمناً مشکل افسردگیت هم با ارزیابی بشه. اگر هست از طریق دارو درمانی، روان درمانی اون مشکل شکستگی پا رو حل کنن که بتونی مدام بری فوتبال تو بازی کنی.
الان که شروع کردم به ورزش کردن
بسیار
احساس میکنم خیلی حالم بهتر شده
بدون تردید.
و دوم مثلا سوالم از خدمتتون این بود که خب ما زندگی خیلی خوبی داریم، الان احساس میکنیم که میتونیم یه بچه رو داشته باشیم؟
نه
الان زوده.
حتما. ببین عزیز میفتی، تو الان هنوز خود گم و گیجی. من یکمی نگران همین چیزی که با چه سرعتی جواب دادم. نگران مکانیزمای فرار تو هستم. برای که آدمای افسرده مقدار دیفنس مکانیزم دارن که درست مثل رشته درس خوندنت برای نرسینگ بود. نه نکن عزیز. نه بذار ماجرای بچه هیچ مسئله مشکلی رو حل نمی‌کنه. بچه با در شرایطی بیاد که ما نسبتاً از یه آرامش و امنیتی و ثباتی برخورداریم و الا گرفتار میشه.
از این زمانو دارم که بعدا
من داری برای که من چیزی که از تو میخوام، من میتونم با توجه به آنچه که از تو شنیدم میتونم بگم 6 ماه بعد میتونی کاملا عادی باشی. تو میتونی 6 ماه بعد این تصمیمو بگیری و تازه وقتی اصلا حامل شدن بهترین وقتش اکتبر و نوامبر برای که بچه تو تابستون متولد بشه.
بله.
بنابراین وقت داری.
حتی با توجه به اینکه قبلش من یه میسکریج داشتم
اصلا فرقی اون اصلا اهمیت نداره.
اهمیت موضوع نداره. سوالم همین بود. خیلی ممنون از همه زحماتتون. ممنون. خدا حفظ شما.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من یه سوالی دارم راجع به پسرم که 4 سال و حدودا 4 ماهشه. الان 2 ماهه که رفته کلاس پری‌کی و اونم به اصرار من، به خاطر اینکه وقتی که توی کلاس پری اسکول بود به من گفتن که این سوشال ایز بیهایند. حالا نمیدونم اون یعنی چی.
چند تا بچه داری شما؟
من 2 تا دارم، یه دختر 2 ساله دارم، یه پسر 4 ساله.
اوکی.
و خب پسر خیلی خیلی چینج براش بوده. متاسفانه کار شوهرم یه جوری بود که ما مجبور شدیم موف کنیم. از وقتی که 10 ماهش بود 3 دفعه موف کردیم و یه مقداری ترانزیشن پرابلم داره. یعنی که اگه مثلا صبح پا میشه میگه میخوام برم مدرسه، وقتی میرسم اونجا میگه نه دیگه نمیخوام برم. یا اینکه اگه که توی حیاط دارن بازی میکنن معلمشون میگه بیا برو سر کلاس، نمیخواد بره، گریه میکنه و اصلا اصلا گوش به حرف من نمیده. یعنی کاملا باید برم سرشو بچرخونم بگم که شنیدی من چی گفتم. و این تقریبا بگم حدود 3-4 ماهه که اینطوری شده، کاملا ایگنور میکنه منو و الان یه مدتیه که شروع کرده لیست میزنه همه جا رو دیگه.
نه نه لیست میزنه نه، اون یه سر نشون دهنده این است که بچه مضطرب. سابقه خانوادگی چی دارید؟ افسردگی و اضطراب و وسواس و اینا چی دارید در عصبانیت تو خانواده شما و همسرتون؟
عصبانیت که اصولا خب من شوهرم خب بگو مگومون زیاده و یه مدتی استرس خیلی زیادی رو خود من بود که مسلماً سرش خیلی زیاد داد می زدم به خاطر اینکه دوتایشون با هم نمیتونستم کنترل کنم گاهی اوقات. و من میدونم که اساس ما هستش، فقط مشکلی که یعنی نگرانی که دارم اینه که نمیدونم چیکار کنم از حالا.
نه ببین عزیز، نه این که به شما برگشتن گفتن مشکل سوشال رو داره معناش این بودی که توانایی ایجاد یه ارتباط مفید سازنده رو نداره، برای که تو خونه شما با جابجایی و اختلافات بچه اصلا تکلیفش رو نمیدونه و اصولا وقتی که یه چیزی میگه و شما میکنید یا خودش میگه انجام میشه، بعد از این مدتی فکر میکنه که چرا باید این کارو بکنه، یه بازی در میاره. یعنی اصولا فکر میکنه باید مخالفت کنه. یعنی فرزند شما میتونه تا یه حالتی داشته باشه به عنوان دیفاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت فقط مخالف. و بعدم اون حرفایی که شما دارید به من میزنید نشون میده عزیز کارا رو خراب کردید. یعنی مثل اینکه من بگید من سوار ماشین شدم اومدم دو سه دفعه در و دیوار زدم تا رسیدم به اینجا. درسته که طوری نشده به صورت
دقیقا همطوری که میگه. یعنی من میدونم که برای اینکه خیلی خیلی بچه خوبی بود، من 16 ماهگی گذاشتمش یه دونه فامیلی دی که با خودتونم همون موقع زنگ زدم مشاوره کردم، برای اینکه اصلا و ابدا هیچ گونه سپریشن انگزایتی نداشت. به راحتی میرفت، به راحتی میمد. تا قبل از 2 سالگی تمام حروف رو یاد گرفته بود که اصلا این معلم توی مهد کودک میگفتش که حتما اینو سریع باید بذارینش مهد کودک، انقدر که دلش میخواد چیز یاد بگیره. و بعد از اون که ما دوباره اون موقع ما سان فرانسیسکو زندگی میکردیم، شوهرم کارش عوض شد، من گرین کارتم اومد، پسرم 10 ماهش بود، رفتم ایران. وقتی که برگشتم شوهرم کارش عوض شده بود، موف کرده بودیم LA area.
نه اون سفرتونم بد بوده عزیز.
سفرم هم بس بود، بخواد علت رفتنم این بود که شوهرم کار سخصش را همون موقع لیاف شده بود.
نه کاری ندارم به چراش. ببین قربونه، چون متاسفانه دوست دیگه هستن که از اول بودن با دیروی خط بیان. من چیزی که میخوام به تو بگم اینه که به هم ریختی عزیز. یعنی واقعا اون مثالی که بر ازلم یکی از پا شدی رفتی بری خونه دوستت، سه دفعه تو را زدی به ماشینای مختلف، خوشبختانه آسیب جدی ندیدی، برای که هنوز فرصت هست. ولی اگر بخوای این وضع رو ادامه بدی همه رو از پا در میاری. یعنی شما کاملا پیداست که
بله.
که با وجودی که کوشش تو میکنی، شرایط و موقعیتت و روابطت و امکاناتت یه ذره خوب نیست، یعنی هماهنگی نداره. از عهده دوتا بچه بر نمیای و بعدم به هر حال همینقدر که یه اشتباهی بشه پشتش اشتباهات بعدی و بعدی میشه دیگه. برای که بچه وقتی بهش آدم یه فوش یاد داره تو آخر عمرشون فوشه رو میده، قصه یه دفعه نیست. بنابراین من فکر کنم یه کمک جدی احتیاج داری، ولی از پا در میای. کدوم منطقه زندگی میکنی شما؟
ما الان منطقه سنتوزه هستیم و من یه دونه چیلدرن کانسل، هلت کانسل پالالتو رفتم صحبت کردم. علت این که زنگ زدم این بود که اونجا
نه خواهش میکنیم عزیز،
اونجا به هم گفتن که یه مشابه بیادم.
یا ببین عزیز، من قطعت میکنم. ببین بچه در مرزی نیست که جای نگرانی باشه، ولی اشتباه پشت اشتباه شده و الان وقتش این است که کمک بگیرید و نکنید. قیلا میتونید
شما فکر میکنید که یه مشاور، با یه مشاور صحبت کردیم، گفتش که من میام ابزرو میکنم توی مدرسه و باهاش وان.
نه اون کار بسیار کار خوبیه و بنابراین باید کمک بگیرید عزیز، برای که کسی باید یه ارزیابی بکنه. ولی مهمش اینه که شما از این بعد اشتباه نکنید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، تو کار خیلی عجیب و غریبه بدی نشده، ولی اشتباهات کوچیک و زیاد بوده. یعنی یه جوری بچه قضا داده که دلش درد گرفت، بعد مثلا یه لباسی تنش کردی که سرما خورده مثال، یعنی نامناسب بوده، یا پاش زخم شده. ولی اینا همش چیزاییه که عیبه، درد داره الان، مسئله است، ولی میشه حلش کرد. ولی اگر بخوای ادامه بدی با در بلند مدت گرفتار میشی. من فکر کنم که به صورت جدی نمیدونم تیپ های منو داری یا نداری. حتما نداری.
چرا دارم تیپ هاتونو؟
خب شنیدی یا نه سی‌دی ویدیو های منو؟
آخه همشو گوش ندارم چون من خودم
خب خودم پس فقط فقط میخری. خب خوبه، من از این باید سپاسگزارم، ولی من اونا رو نذارم بخرم. من اتفاقا هفته آینده سنحوزه هستم، یعنی همون سنیویل هستم، برنامه دارم جمعه و شنبه و یه شنبه اونجا هستم، 16 17 18 سنحوزه هستم، 4 تا 5 تا برنامه دارم. حالا الان پشت از بعد از آگهی اعلام کنم. من نه اینکه بگم به اون خاطر میتونم کاری بکنم، ولی من دلم میخواد که این موضوع رو جدی بگیر عزیز. ولی از پا در میاد، ولی همه راه ها هنوز بازه، همه راه ها هنوز بازه، همه این اشتباه ها رو میشه تصحیح کرد و تغییر داد. ولی اگر ادامه بدید همه چی به هم میرسه.
یعنی فکر نمی‌کنید ضربه جدی خورده.
نه نه اصلا قبول ندارم، اصلا عزیز. شما همه اینا رو میشه درست کرد، جمله واسه همه رو میشه درست کرد. بنابراین شما بهترین کاری است که از این بعد اشتباه ها رو تکرار نکنید، گذشته رو هم درست بکنید.
میتونم من براتون
پیغام بزنم؟ میدونم مریض کنم با کمال میل. نه اونجا من دارم، در شمال کالیفرنیا دوستان هستن، اونجا معمولا کنفرانس های من بسیارشون لطف میکنن تش میارن. به هر حال حالا دلم میخواد که شما و همسرتون اگه فرصتی شد ببینم، از درچه با دوتا بچه حداقل شوهر رو آزاد کنید من ببینمشون. برای خوشحال شما با صحبت کرد، مرسی از خیلی شنگان عجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
نحوه خرید بیمه های سلامتی با توجه به روند اقتصاد کنونی آمریکا، همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای مشتبه فکرفر.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10 تا 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت، مبلغ فروش شما، بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای بیژن مخانی با تلفن 213-749-5107 213-749-5107 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5500 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش‌های اصولی و اساسی او رو از همین سه‌شنبه 13 ژانویه در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد. خیشتن خیش سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا در منطقه سن حوزه سان فرانسیسکو هستند میرسونم که جمعه آینده 16 در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا ساعت 6:30 هفته بعد از ظهر سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاد کیست، و روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر باید و نباید های زندگی زناشویی، به 40 باید و نباید اشاره خواهم کرد. روز یک شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی و مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، و 5 تا 9 بعد از ظهر یک شنبه 18 چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم، نگاهی روانی اجتماعی و چشماندازی به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، حقوقی، آموزشی ما در طول تاریخ که ما رو زندانبان و زندانی همچنان نگه داشته. محل برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنیویل، شهر سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم سفری سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 10 مارچ ادامه پیدا میکنه. یا 9 مارچ، 7 و 8 و 9 ببخشید. 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز در این سفر با ما هستند و دو شب کنسرت خواهند داشت. این نکته را عرض کنم که تا 26 ژانویه قیمت‌ها ثابته، بعد از اون
افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر که از ششم مارچ آغاز میشه با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
هلو.
بله بفرمایید.
های دکتر روزتون خوش.
ببخشید شما نفر پنجم ما بودید، لطف کردید از اول تا به حال روی خط بودید. ممنونتونم.
من فقط یک سوال پرسش فراگیری داشتم مثلا از حضور جناب عالی. من خواستم اینایی که مثلا سنشون 50 سالشه ولی عقلش در 15 سالگی متوقف شده. چون من چند تا از آشنایا و کسانی رو می‌شناسم که سنش مثلا 30 سالشه ولی 11 ساله فکر میکنه و متوقف شده. اینو اصطلاحاً چی بهش میگن؟ یک،
بذار جوابتون رو بدم بعد دنباله بفرمایید. نداشتن عقل. ببینید عقل یه چیزیست که رشد میکنه. میبینید که شما من بفرمایید یه کسی کلاس 6 ابتدایی یه درس نخون، ما میگیم الان ایشون 6 ابتدایی، یکی اومد دیپلمش رو میگیم دیپلم است، حالا میخواد 25 سالش باشه 40 سال. عقل یه چیزیست که در مسیر تکاملی خودش رشد میکنه و میتونه در همون سن یا بعد بیسته. ای بسا این آدمی که شما الان 11 ساله میبینید در 11 سالگی 8 ساله بوده، این 3 سال بعد و بین مثلا 30 تا 35 پیدا کرده، الان که شما در 40 سالگی میبینید 11 سال است. چون رشد عقلی اصولا یک سیستمی است که به آدم یه مدرک میدن و شما اگر به اونجا رسیدی اونجا میمونید. و امروز دقیقا هم میدونیم که تقریبا سال به سال در اوایلش که تا 6 ماه به 6 ماه چه تغییراتی در انسان پیدا میشه. نتیجتا مطلبی که میفرمایید کاملا درسته.
یعنی آیا این اصطلاح ADD مقصود همین؟
نه اصلا نه.
پس اون ADHD چیه؟
اون ببینید ADD یعنی attention deficit disorder، کمبود توجه و تمرکز. یعنی من وقتی که میخوام به یه موضوعی توجه کنم حواسم پرت میشه میره سراغ موضوع دیگه. وقتی میفرمایید ADHD attention deficit hyperactivity disorder، یعنی من در حالی که کمبود توجه و تمرکز دارم بیش از حدم فعالم. یعنی من ترمز ندارم، من فرمون ندارم، من به در و دیوار میذارم، جون از قالبم زیاده. اما
پس اینایی که مثلا از کردم خدمتتون، من الان مثلا یکی از بستگانم 80 سالشه ولی این عین یه بچه مثلا 17 18 ساله است، یعنی با اسباب بازی خوشحال میشه.
right.
و وقتی یک چیز میکنه یا کسی رو میشناسم 31 سالشه و واقعا وقتی اصلا رفتارش و حرف زدنش اینا رو میبینی واقعا فکر میکنی این 11 سالشه.
نه ببینید دو تا نکته است. روزی که درباره آدم 80 ساله صحبت میکنید، اتفاقا امروز خانمی رو خط تلویزیون آمد گفت من یه پدر 77 ساله دارم که وقتی خونه ما اینا اونور میاد یه چیز یواشکی هم داره میذاره تو جیبش. این به خاطر اینکه مسئله مالکیت و تعلق رو نمیفهمه و باوندری رو حس نمیکنه. بچه‌ی کوچولو هم دارن، بچه‌ی 4 ساله اگر اومد خونه شما دید یه پولی اونجا گذاشته میذاره تو جیبش، الا چون که فکر کنه اولا پول اونجاست، بعد پولو باید برداشت، بعد فرقی نمیکنه مال شما یا مال من و تو جیب من و تو جیب شما. و بنابراین دوز نیست، همونطور که اون پدر نیست. روزی که میفرمایید 80 ساله که از اسباب بازی خوشش میاد، چون در اون سن ما دوباره کودک میشیم دیگه. اما وقتی درباره آدم 31 ساله میفرمایید، شما باید بدونید که انسان‌ها از نظر من تو 8-7 زمینه رشد میکنن. یکیش که رشد جسمانی همه تقریبا دارن، ولی تو اون 6 زمینه دیگه آدم‌ها بسیار متفاوتن. یعنی شما میتونید یه آدم 50 ساله رو نگاه کنی، این آدم 50 ساله وقتی به عقل میرسه 9 ساله باشه، وقتی به احساس و عاطفه میرسه ای بسا 7 ساله باشه، وقتی به اخلاق میرسه همون 8 9 ساله است، وقتی که فرض کنین از نظر شخصیتی میرسه 18 ساله است، وقتی که از نظر شناخت و ادراک میرسه حدود 10 ساله است، وقتی که از نظر روابط انسانی میرسه 12 ساله است. بنابراین شما یه آدم 50 ساله دارید در حالی که در هیچ زمینه رشد نکرده. باور من این است که 60% مردم دنیا عقل ندارن، چون عقل قبل از رسیدن به مرحله در حقیقت 18 سالگی باید به اونجا برسه. بسیاری از مردم زیر 11 سالند. به همین جهت است که نوع استدلالاشون، نوع تجزیه و تحلیلاشون کاملا کودکانه است. فرض کنید اولا مثلا فلسفه همه یا هیچ دارن، یا فلسفه یا از هر اتفاقی قانون میسازن، یعنی از یه حادثه قانون میسازن، یا نتیجه گیری غلط میکنن، یا بیش از حد اغراق میکنن، یا حساسیت به اینا، تمامش اشکالاتی است که مال آدمی است که زیر 11 ساله و بنابراین بیشتر مردم دنیا عقل ندارن. و وقتی عقل ندارن چون اونه که تعیین کننده سن اصلی و اساسیه، شما در بقیه زمینان با مشکل روبرو هستید.
من گرفتاری که مثلا فرض کنید با دوستان رو خط رادیو تلویزیون دارم این است که اون خرده عقلی که هست و یا اون زمینه‌ای که وجود داره رو بگیرم تا بشه بالا اومد. مثلا فرض بفرمایید شما به یه کسی که یه اتفاقی افتاده وقتی موضوعی میگید برای اولین بار متوجه میشه، در حالی که اون مسئله اونه تو زندگیش. نتیجتاً حرفی که میفرمایید کاملا درست، علتش هم روشنه. روزی که شما با یه آدم 40 ساله روبرو هستید، این تنها 40 ساله نیست، 39 هم هست، 35 هم هست، 20 هم هست، 7 هم هست، 2 هم هست. حالا مهم اینه که در زمینه‌های مهم اساسی رشد کجا ایستاده. مثلا فرض کنید من میتونم به دلیل آسیبی که بین مثلا 4 تا 6 سالگی خوردم یا 3 تا 6 سالگی حسود باشم. الان 60 سالمه، من همینقدر که بیام تو مهمونی یه کسی از شما تعریف کنه من ناراحت میشم. در حالی که اصلا ارتباطی هم شما من ندارید، موضوع شما مهم نیست برای من.
آیا این عدم رشد عقلی میتونه ارثی باشه؟
کل عقل مثل هر استعداد دیگه در آدم ها کم و زیاد. درست مثل که شما بفرمایید من یکی از بچه هام رفت 6 ماه پیانو زد تونست به درجه 5 برسه، اون یکی دیگه رفت 6 ماه پیانو زد به درجه 2 رسید. استعداد اینا متفاوتن. ما در جهت ظرفیت یا کپاسیتی و میزان و سرعت رشد و تنوعش با هم متفاوتیم، چون عامل عقله با عامل هوش مرتبطه و تفاوت هوش رو میدونیم. شما میدونید که یه عده از مردم هستن بهره هوششون 90، یه عده 110. این تعداد مثلا فرض کنیم که 40% 50% آدم ها هستن با هم یه همچین تفاوتی رو دارن. نتیجه که میشه گرفت زمینه کلی فعالیت مغز، زمینه کلی فعالیت‌های مربوط به درک و ادراک که مرتبط به مسئله هوش، به مسئله تخیل و تصور و مسائل دیگر مربوط به تقسیم بندی و طبقه بندی و تجزیه و تفکیک و نتیجه گیری و استدلال میشه، آدم ها با ظرفیت های مختلف متفاوت متولد میشه.
پس آدمی که به قولش فرمایش شما آیکیوش 110 و امید که آیکیوش 80، اینا مساوی هن؟
آدمی که آی کیوش 80 و آدمی که 110 با هم بسیار متفاوتن و بنابراین اون آی کیو 80
من سه برابر. من نمیگم اونی که آی کیو 80 داره یک کم سلوه، یک کمی آهسته است.
حتما تو همه
در همه مراحل زندگیش آهسته است.
البته حالا همه مراحل ممکنه، چون ببینید برخی از اوقات آدمی که بهره هوشیشون پایینه وقتی میرسه به فعالیت‌های فیزیکی اونقدر پایین نیستن، برای که بله. بدن آزاد میشه. در نتیجه شما میدونید آدمایی که با بهره‌های هوشی پایین هستن برخی از اوقات در دو چیز، مثلا در حالت خواب خیلی زود بیدار میشن و به راه میافتن و یا فعالیت‌های فیزیکی مثلا خسته نمیشن، بنابراین میتونه 10 سال کار بکنه. ولی وقتی شما یه مطلب علمی جلوش بذارید بعد از 15 دقیقه حوصله‌اش سر میره و دیگه حاضر نیست بشنوه و به همین جهت که فکر میکنه که مطلب براش جالب نیست و ایتس بورینگ. بنابراین آنچه که میگید درسته. وقتی شما با بهره، ببینید درست مثل این است که شما وارد بازار سرمایه بشید، شما با 100 هزار دلار میاد اونی که با 10 میلیون. خب الان تکلیف کار روشنه، برای پول در آوردن در شرایط عادی این فاصله و این تفاوت باقی میمونه. حالا اینکه اون آدم یه توانایی هایی داشته باشه یا شانسی بیاره و وضعشو بهتر کنه هست و شما اشتباه کنید و بیافتید هست، ولی قاعده کلی چیه به شما میگه؟ اگر دو نفر آغاز کردن با 100 هزار دلار یا 10 میلیون، احتمالاً شما انتظار دارید که 10 سال بعد اینا رو با فاصله حتی بیشتری هم در یه جامعه سرمایه‌داری مانند امریکا ببینید. ولی همچنان احتمالات و استثناءاتی هم تو این زمینه وجود داره. به همین جهت است که هوش به معنی توانایی در سازش یه توانایی اساسی است که ما داریم، ولی هوش یا اینتلیجنس رشد خودشو میکنه. این عقله که میتونه روی هوش سوار بشه یا نه. یعنی درست مثل این مونه که عامل هوش رو شما مثل یه اتومبیلی تصور کنید که اونجاست و بنابراین مهم اینه که این راننده عاقل سوار این اتومبیل بشه، هم این رو به راحتی و به سلامت هدایت کنه، هم به جایی ببره که باید ببره. روزی که عقل وجود نداره اتومبیل در اختیار کسی قرار میگیره که یک مست به در و دیوار میزنه، دو به جای عوضی میبره. به همین جهت است که ما در طول تاریخ با هوشمون زندگی میکردیم. عقل یه پدیده تازه است. از نظر من 200 سال به قبل از هر 1000 نفر یه نفرم عاقل نبوده. و بنابراین عقل یه پدیده تازه است.
متشکرم. پرسش دوم من اینه که در نورولوژیک سنتر نورولوژیک دپارتمنت UCLA یک جزوه‌ای هست که من این جزوه رو دیدم به نام inappropriate laughing، یعنی خنده بی موقع. شما هفته قبل از اینکه تشریف ببرین به به دالاس با یه دختر خانمی صحبت میکردین که اومده بود اینجا 8 ماه بود اینجا بود و بعدا رفته بود با یه پسر امریکایی زندگی میکرد و اینا و هرچی بهش میگفتین که تمام زندگیت اشتباس اینطور اینطور این شما هرچی بهش میگفتین قشقش میخندید و من موردی امثال این بسیار دیدم که شما میگین امروز سه‌شنبه است قشقش میخنده، من دیروز تصادف کردم قشقش میخنده، نهار بریم فلان جا قشقش. آیا این خنده های بیمورد یه نوع بیماری روانی نیست؟
مسئله شاید بیماری اونقدر نباشه. ببینید ریشه اصلی و اساسی بیشتر خنده ها تعجبه و برای برخی از آدم ها مسائل عادی تعجب آوره. یعنی مثلا به شما میگن من فکر کردم امروز سه شنبه هست، بعد فکر کردم فهمیدم که ما جمعه است. این آدم به این تفاوتی که فکر کرده سه شنبه است و امروز جمعه است میخنده، در حالی که شما میتونید خیلی راحت با موضوع برخورد کنید. اولا یه ذره براتون چرایش مطرحه، بعدم حالا اگر آدم سه شنبه و جمعه رو اشتباه بکنه تعجب نداره. اینا کسانی هستن که هر وقت تعجب میکنن میخندن، یعنی ریشه اصلی خنده تعجبه. علتی هم که جوک ضربه میزنه اینه که شما رو میبره به یه سمت، یه دفعه یه چیزی در مقابل شما میذاره که تعجب شما رو و به قول من شما رو سورپرایز میکنه.
این کلمه inappropriate laughing یعنی خنده بیمورد.
من نمیدونم اون چه مقاله است،
روانیه
اونو من نمیدونم چه است، ولی میتونه معناش این باشه که شما به گونه‌ای مغزتون تحریک میشه که واکنش شما لبخنده، در حالی که ریشه مسئله شادی نیست. چون ما فرضمون بر اینه که ما در حالت خوشحالی و شادی لبخند میزنیم یا در حالت رضایت و خوش آمدن. پس اگر من فرض کنید که عادت کردم به لبخندن، شما دیدید بسیار از مردم وقتی به شما تسلیت میگن برای مرگ عزیزی نمیتونن نخندن. علتش هم این است که از کودکی یاد گرفتن که آدم وقتی به دیگران میرسه باید لبخند بزنه و اینقدر این سیستم ناآگاه شده که در وقت گفتن تسلیت همچنان لبخند میزنن و کاملا اینو میشه در مردم دید. بنابراین اون ممکنه یکی اشاره به این باشه که من وقتی لبخند میزنم، من چون ندیدم اون مطلبو، که در حالی که نه شادم نه خوشحالم نه راضیم نه خوشم آمده لبخند میزنم، در حالی که قرار نیست اینجوری باشه. همونطوری که شما عکسش هم میبینید، آدمایی هستن که وقتی خیلی خوشحالن گریه میکنن. خب شما انتظار دارید که گریه به عنوان غم باشه، پس چرا برای شادیه؟ برای که اینجا بیاد. به من اشاره کردن که پیام ها رو است، خوشحالم باهاتون صحبت کردم. ممنون از وقت.
خواهش
شنگان اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
Honey, put this on top of the minivan.
We're only going for 2 weeks. You want me to back the kitchen sink, too?
Well, is there room?
Hey, you guys. You going on vacation?
Who's that?
I don't know.
Because we're planning on robbing your house tonight.
All right, I'm calling an alarm service.
Wouldn't it be great if you could be warned of life's risks? If you have diabetes, you can. There's a simple blood test called A1C that can help measure your risk of complications from diabetes. Why is it important? Because more than 600 people every day die from diabetes and its complications. If your A1C is above...